بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، علی خصوص اساتید بزرگواری که قبول زحمت کردن و این در خدمت هستیم. نشست هفتم از سلسله نشست های امر جنسی در ایران معاصر رو در خدمتتون هستیم. این نشست به سفارش میز تخصصی افاف دفتر تبلیغات در واقع شکل گرفته و محل برگزاری نشست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده اخلاق و معنویت است. دفتر تبلیغات از چند سال پیش درباره مسئله افاف و امر جنسی در ایران معاصر پروژه‌هایی رو شروع کرده، مسئله یابی رو در واقع کلید زده. خب حدود یک سال و نیم، شاید نزدیک دو سال برای مسئله یابی صرف شد. نشست های متعدد، فوکس گروپ های متعددی شکل گرفت، مصاحبه های متعددی شکل گرفت، اسنادی مطالعه شد، پیمایش هایی مطالعه شد. در نهایت اون چه که به جنبندی رسیدیم یک مسئله شاملی بود که شاید حدود 80% از چالش ها و مسائل امر جنسی ایران معاصر رو پوشش بده. ادعای 100% نیست، اما گویا این مسئله میتونه مصادیق متعدد چالش‌های امر جنسی از قبیل عشق مثلثی، عشق ضربدری، پورنوگرافی، تبرج در نمیدونم معابر عمومی، کاهش سن درگیری با امر جنسی، کودک آزاری، مسائل بسیار متنوع و طلبی‌های مذموم جنسی، بردهداری جنسی، خیلی از اینها رو میتونه این مسئله پوشش بده و به نوعی میشه یا اونها مصداق این مسئله منتخب هستن یا این مسئله منتخب یه جورایی ریشه و زمینه اونها تلقی میشه. مسئله ای که شناسایی شد و صورتبندی شد اینجوری تدوین شده که افزونگی فاصله میان مطالبات جنسی و زمینه های ارضاء جنسی مجاز. مسئله سر اینه که ما یک محدوده مشخصی از زمینه‌های ارضاء مجاز جنسی داریم. این مجاز که عرض می‌کنیم از چهار جهت، یعنی از همه این چهار جهت باید مجاز باشه، به لحاظ شرعی، به لحاظ قانونی، به لحاظ اخلاقی و به لحاظ عرفی. خب زمینه‌های ارضاء مجاز جنسی و کنش‌های جنسی که از هر چهار جنبه مجاز باشه خیلی مشخص و روشن و نسبتاً محدوده، اما از این طرف ما شامل مطالبات فزاینده، هی هر روز یک مطالبه جدید شکل میگیره، هی هر روز یک شکل جدیدی از مطالبه، تنوع طلبی جدیدی شکل میگیره. این مطالباتی که هی هر روز داره زیاد و زیادتر میشه، متنوعتر میشه، تو این دایره محدود زمینه‌های مجاز یه وقتایی امکان ارضا نداره، اصلا امکان برآورده شدن نداره. وقتی که این مطالبات تو زمینه مجاز امکان برآورده شدن نداره، طبیعیه که از طرق غیر مجاز و آسیبزا اینا برآورده میشن. شاید طیف وسیعی از آسیب‌های امر جنسی ناشی از همینه، یعنی این دایره بزرگ مطالبات امر جنسی که روز به روز همین دایره داره بزرگتر میشه و این دایره محدود و کوچیک زمینه‌های مجاز که این خیلی امکان توسعه نداره. یه وقتایی میشه با کارهای فرهنگی یه مقدار عرف رو مثلا اصلاح بکنیم، قوانین و مقررات رو اصلاح بکنیم، ولی مثلا امر جنبه اخلاقیش یا جنبه شرعیش رو خیلی نمیتونیم ما تغییر بدیم. یعنی این چارچوبه از یه ابعادی یه مقدار قابل توسعه هست، چارچوب امر مجاز، یعنی زمینه‌های مجاز، اما از ابعاد دیگه ای امکان توسعه نداره. اما این مطالبات هی رفته رفته داره زیاد میشه و گسترده تر میشه. خب به آسیب‌های متعددی این دامن میزنه، از جمله از در واقع جامعه آماج این آسیب‌ها نسل جوان، نسل جوان نگم دیگه، بگم نسل جدید، نسل جدید هستن که شامل کودکان و نوجوانانه. امروز کودکان و نوجوانان خیلی خیلی کمتر از اونچه که سن پایین‌تر از اونچه که سابقاً بوده یا ماها حتی تصورشو داریم با امر جنسی درگیر میشن، مطلع میشن، خودشون وارد کنشگری میشن، مناسبات و تعامل‌هایی رو برقرار میکنن. یک نمونش که خیلی تو فضای مجازی برق از سر همه پروند و خیلی شوک برانگیز بود. اون مصاحبه ای بود که لایوی بود که یکی از زنهای سلبریتی، خانمهای سلبریتی با یه پسر نوجوان 12 ساله اگه اشتباه نکنم داشت. خب اون یک نمونه بود، از اون نمونه ها فراوان و فراوان امروزه اتفاق میفته. برای اینی که ما بتونیم کودکان و نسل نوجوانان و کودکان رو از این آسیب های مقدار مسون بکنیم، آسیب ها رو کمتر بکنیم دربارشون، خب یکی از راهکارها خب راهکارهای موازی دیگه هم باید پیگیری بشه. یکی از راهکارها تربیت جنسی و مشخصا آموزش جنسی. حالا تربیت جنسی یه ذره دایره گسترده تری از آموزش جنسی رو داره، اما در خصوص آموزش جنسی و تربیت جنسی ما شاهد یک مقاومت‌های فرهنگی هم هستیم. مقاومت فرهنگی، خانواده‌ها و پدر و مادرها معمولاً دلنگران این آموزش‌ها هستن که ما اگر وارد بشیم با بچه در مورد این مسائل صحبت بکنیم یا تو مدرسه در مورد مسائل صحبت بشه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، این بچه دیگه کجاها ممکنه سرک بکشه، چه پرده‌های شرم و عفافی دریده می‌شود و چه حجب و حیاهایی کنار گذاشته می‌شود، نکنه ما خودمون با دست خودمون بچه رو بندازیم تو وادی که اصلا درگیرش نبوده و از این قبیل. خب از اون طرف ما شاهد ضرورت اینجور آموزش ها و تربیت ها هستیم. مثلا آمارهای وحشتناکی که تو زمینه سوء استفاده جنسی از کودکان جسته گریخته این ور اون ور منتشر میشه یا گزارش میشه، و از این ور افسار گسیختگی فضای مجازی که به صورت گسترده در دسترس کودکان ما هست، از این ور هی ضرورت مسئله داره روش تاکید میشه. اما این ور یه سری دلنگرانی هایی هست. دلنگرانی ها بی وجه نیست همیشه، یک زمینه هایی هست، یک بسترها و شواهدی داره. اما اون چه که میخوام من اینجا از باب ضرورتش عرض بکنم، نیل پستمن یک کتابی داره، رسانه های تصویری و زوال دوران کودکی، اگه عنوانش دقیق گفته باشم. کل ایده‌ای که تو این کتاب مطرح میکنه اینه که میگه ما وقتی که صنعت چاپ رو شکل دادیم، گوتنبرگ این صنعت چاپ رو شکل داد، ما وارد فرهنگ مکتوب شدیم. از فرهنگ شفاهی درون قرون وسطا و اینها ما وارد فرهنگ مکتوب شدیم. فرهنگ مکتوب به ما اجازه داد که اصلا دورانی به نام دوران کودکی رو شکل بدیم. دوران کودکی رو ایشون با مرز اطلاعاتی که کودکان با دنیای بزرگسالان دارن تعریف میکنه. میگه دنیای کودکان با دنیای بزرگسالان دو تا دنیای متفاوته، مرز اطلاعاتی باید بین اینا باشه. اما ایشون میگه با اومدن رسانه‌های تصویری این مرز شکسته شده. ما دیگه خیلی نمیتونیم کنترل بکنیم. استفاده از این رسانه‌های تصویری سواد خاصی نیاز نداره. راحت میتونی دکمه تلویزیون رو بزنی شروع کنی دیدن. راحت میتونی از ماهواره استفاده بکنی. و امروزه خب فضای مجازی، گوشی‌های هوشمند تو دست و بال جوان‌ها و نوجوان‌ها و بلکه الان کودکان فراوان دیده میشه. یعنی ما چه بخواهیم چه نخواهیم نمیتونیم به صورت کامل محیط رو کنترل بکنیم. یعنی هی طرح بنویسیم واسه فیلترینگ کردن، محدود کردن دسترسی ها، کامل نمیتونیم این انجام بدیم. یه جایی گویا لازمه که وارد این بحث آموزش جنسی و تربیت جنسی بشیم. خب در این بین مطلع هستیم، سند 20C به عنوان یه سند بین المللی خب وارد کشور شد، نقض و ابرام هایی روش صورت گرفت، چالش هایی رو برانگیخت که آیا ما باید همین رو پیاده بکنیم؟ این با فرهنگ ما نمیسازه، آسیب هایی رو میخواد به دنبال بیاره. اگر اینو نمیخوایم اجرا بکنیم چی میخوایم اجرا بکنیم؟ خودمون الان چی تولید کردیم؟ میخوایم چی کار بکنیم؟ و چالش هایی تو این زمینه وجود داره. ما برای بررسی انگاره های والدین، یعنی والدین تو زمینه آموزش جنسی و تربیت جنسی فرزندانشون چه تصورات و انگاره هایی دارن؟ این انگاره ها از کجا اومده؟ چه آسیب هایی رو میتونه به دنبال بیاره؟ کدوماشون درسته؟ کدوماشون خطاست؟ چطور میشه این انگاره ها رو اصلاح کرد؟ برای بررسی انگاره های والدین در تربیت جنسی در خدمت اساتیدی از حوزه و دانشگاه هستیم. جناب آقای دکتر سید محسن اصغری نکاح، روانشناس، پژوهشگر تربیت جنسی و دانشیار دانشگاه فردوسی در خدمتشون هستیم که آقای دکتر خب تو زمینه تربیت جنسی و کارگاه‌هایی که تو این زمینه برگزار می‌کنن خب شهرتی دارن و شناخته شده‌تر از اون هستن که ما بخوایم جزئی‌تر معرفی کنیم. جناب آقای دکتر سیدعلی آذین متخصص پزشکی اجتماعی و سکسولوژی است، دانشیار پژوهشگاه ابن سینا. آقای دکتر آذین هم همینطور اساتید الحمدلله خیلی شناخته شده‌تر از این هستن که بنده می‌خوام جزئی و دیتیل معرفی بکنم. آقای دکتر مهدی عباسی حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر مهدی عباسی استادیار گروه روانشناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث و روانشناس هستند. آقای دکتر تو این زمینه ها سالیان ساله که ایشون هم کارگاه هایی داشتن، آثاری رو ترجمه کردن و مشاوره های متعدد و گسترده‌ای تو این زمینه داشتن. تو این جلسه در خدمت اساتید هستیم که ابعاد مختلف این انگاره های والدین درباره تربیت جنسی فرزندان رو بررسی بکنیم. تلاشمون بر اینه که نگاه های میان رشته‌ای توی جلسه برقرار بشه، به این معنی که اساتید ناظر به نکات همدیگه هم نکاتی رو مطرح بکنن. دور اول ما یک ربع در خدمت اساتید هستیم که موضوع رو از منظر دانشی خودشون مطرح بکنن، تجربه های زیسته، منظر دانشی که دارن. دور دوم انشاءالله باز در خدمت اساتید خواهیم بود که ناظر به همدیگه و احتمالاً ناظر به سوالاتی که حضاری که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم مطرح میکنن. خب من برای اینی که دیگه بیش از این حضار رو منتظر نذاریم و از محضر اساتید استفاده بکنیم، هر کدوم اساتید از اساتید که آمادگی ارائه دارن ما در خدمتشون هستیم. دیگه میخوام خود اساتید اعلام آمادگی بکنم و در خدمتشون باشیم. آقای دکتر آذین، آقای دکتر اصغری نکا، آقای دکتر عباسی عزیز در خدمتتون هست. آقای دکتر آذین حضرت عالی، حالا الفبایی میخوان. آقای دکتر آذین
من خواستم بگم تصویر آقای دکتر عباسی الان باز هستش، از ما یه قدم جلوتر هستن.
نه من استفاده میکنم، به هر حال من در خدمت آقای دکتر بوسلیکی هستم و یه جورایی حضرات مهمان حساب میشن دیگه. بفرمایید.
آقای
دکتر آذین، آقای دکتر عسکری.
با سلام مجدد خدمت حضار محترم و اساتید گرانمایه. البته ما قبلا یک خوشبشی هم با همکارا داشتیم قبل از حضور اکثریت دوستان. آقای دکتر آذین هم به خاطر اینکه سیدن، هم به خاطر اینکه ارشد آذین هستند، پیشکسوت ما هستند، زودتر شروع کنن. حتی توی پوستر هم ای کاش آقای دکتر آذین رو اول میگذاشتین. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
من بنده شاید به خاطر اینکه حالا دیگه سن و سالم یه ذره بالا رفته به خودم اجازه میدم، وگرنه به هر حال استفاده کردم قبلا از دوستان و الانم خوشحال بودم که فرمایشاتون رو بشنوم. اما به هر حال برای اینکه زمان رو هم از دست ندیم، من با اجازهتون شروع میکنم و تلاش میکنم واقعا سر یه روب انشالله بتونیم، حالا که برنامه برخلاف بسیاری از برنامه هایی که توی کشور ما رایجه همیشه با تأخیر شروع میشه، اینجا با دقت نظر و سر وقت شروع شده، منم این مسائل رو مسئله زمان رو رعایت بکنم.
آقای دکتر تصویر هم اگر از حضرت عالی داشته باشیم.
بله بله.
آقای دکتر عباسی من میخوام خواهش بکنم فقط تصویر استادی که میخواد ارائه بکنه رو داشته باشیم، خود ما هم تصویرمون رو قطع میکنیم.
بسیار بله. این از نظر اینکه ما با معمولا پهنای باند مشکل دار مواجه هستیم، فکر میکنم برای دوستانی که آنلاین هستن این مقدار راحت تر باشه اگه اینترنتشون احیانا کند باشه. خب مجددا به نام خدا و عرض سلام خدمت همه اساتید و شرکت کنندگان محترم که حالا من اسامی که میبینم بعضا خودشون بسیار در این حوزه صاحب نظر هستن و از خدمتشون محصولشون استفاده کردم قبلا، بحث رو در سه تا بسیار نکته میخوام خدمتون ارائه بدم که فکر میکنم هر کدوم 5 دقیقه طول بکشه برای که زمان رو رعایت بکنم. یکی همون بحث بیان مسئله هست که البته عمدتاً آقای دکتر در مقدمه بهش فرمودن، اشاره کردن، منتها خب ایشون بیشتر به آخر داستان، یعنی اون جایی که الان ما با یک شرایط بغرنجی مواجه هستیم و مسئله مند هستیم در واقع شروع کردن. من یه ذره میرم اول داستان و اینکه اصولا برخلاف اونچه که متاسفانه بسیاری از سیاستگزاران و فرهنگیان این کشور تصور میکنن، کودک در دوران کودکی به لحاظ جنسی خاموش نیست و ما از لحظه‌ای که نطفه یک کودک در واقع بسته میشه با یک سلول بیشتر نیست، با یک موجود جنسی سر و کار داریم که حالا اولین متغیر سکشوالیتی یا جنسی نگیش که همون سکس یا جنسش باشه داره خودش رو نشون میده. یعنی بالاخره این سلول اولیه یا کروموزوم، یه جفت کروموزوم جنسیش XX یا XY، همینجا دنیای سکشوالیتی شروع میشه و بعد دیگه حالا به تدریج موضوع جندر یا جنسیت پیش میاد، بعد جلوتر که میریم 3-4 سالگی هویت جنسیتی در واقع مسئلهش پیش میاد، بعد در طول این رشد کودک الان نقش‌های جنسیتی داره بارز میشه و خودش رو نشون میده، یه ذره که از و این نقش‌های جنسیتی و جنسیت و تغییرات که تفاوت‌هایی که بچه‌ها احساس میکنن کلیدی میشه برای اینکه شروع کنن به کنجکاوی‌های جنسی، سوالات جنسی پرسیدن، حتی اکت‌هایی که ممکنه کنش‌هایی که در این خصوص داشته باشن. از حدود 9-10 سالگی که بگذریم که دیگه سر کله تکانه‌های جنسی و بعداً با فرایند بلوغ تمایلات جنسی شروع میشه که حالا اصلا بحث‌های خیلی جدیدتری در واقع در حوزه سکشوالیتی آغاز میشه، تا نهایتا این آدم به بزرگسالی که میرسه و وقت ما با همین مشکلاتی که الان اشاره کردن در بزرگسالی هم ممکنه مواجه باشیم. پس این نکته رو اول من فکر میکنم با هم به این تفاهم برسیم که اولا که کودکان ما هیچ وقت و هیچ زمانی هیچ مقطعی از زندگیشون، یعنی یک انسان اینطوری نیست که تلقی ما این باشه که یک موجود غیر جنسی است، و چون یک موجود غیر جنسی است اصولا ملاحظاتی وجود نداره، و چون ملاحظاتی هم وجود نداره پس اصلا بحث تربیت و آموزش و اینا دیگه در واقع منتفی هستش. این یک برداشت کاملا ناصحیح هستش. و این که بپذیریم که این سکشوالیتی که ازش صحبت میکنیم یک امر خیلی خیلی پیچیده است. باز از اشتباهات رایج دیگه این هستش که فکر میکنن وقتی صحبت از سکشوالیتی یا جنسینگی میشه ما داریم در مورد یک کنشی که محدودش میکنیم در یک واژه‌ای به نام سکس به معنی رفتار جنسی، فقط محدودش میکنن به همین. به همین خاطر هم این سوء تفاهم پیش میاد که وقتی میگیم آموزش مثلا جنسی، اون وقت این ذهنیت برای عده پیش میاد که خب بله به بچه 4 ساله میخوام برن در مورد روابط جنسی آموزش بدن. خب این سوء تفاهم عمیقی است که باعث یه سری از گرفتاری ها و کشمکش ها و برچسبتنی هایی که به خصوص در چند سال اخیر شاهدش بودیم میشه. این نگرش خودش باید اصلاح بشه. خب من 5 دقیقه اولم فکر میکنم تمام شده و این بحث یا قسمت اولش رو میبندیم. خب حالا قسمت دومش، اگر این موجود ما یک موجود جنسی است در همه سنین از 0 سالگی تا انشالله بالای 90 سالگی، پس نیازهای در واقع تربیتی و آموزشی داره، و حالا متولی این داستان کی هستش؟ بالاخره این نیاز رو کی باید به اصطلاح بهش پاسخ بده؟ خب یک مقدار به قدیم که برگردیم، معمولاً وضعیتی بوده که طبیعت این نقش رو بازی می‌کرده. آنچه که فرض کنید در نظام‌های خیلی ساده زندگی روستایی و حالا عمدتاً کشاورزی و اینا بوده قبلش که دیگه اگه زندگی کوچنشینی و شکارگری انسان بوده، حالا بعداً هم که زندگی روستایی و کشاورزی شده، ولی بخشی از این یادگیری ها رو حالا درست و غلط بالاخره داشته اون طبیعت خودش این کار رو انجام میداده. هنوزم ممکنه در بعضی از فرض کنید که جوامع دورافتاده روستایی در کشورهای مختلف همچی چیزی باشه، ولی خب با توجه به همون شرایطی که استادمون توضیح دادن امروزه دیگه کمتر این نقش رو طبیعت بناس بازی بکنه. خب وقتی یکم جلوتر میایم تو تاریخ بشر، کم کم والدین شروع کردن این نقش رو بازی کردن، و البته از بیرون در واقع سیستم خانواده و والدین هم مراجعی کم کم در طول مثلا قرن گذشته شروع کردن وارد قضیه شدن. در جوامع غربی هم همینطور، در جوامع شرقی یا در واقع مثل ما هم همین داستان بوده. یعنی هم در کشور ما مثلا آموزش های بچه ها از حوزه والدین که خارج می شد می رفت در حوزه مکتب خونه ها، و شاید روحانیون اتفاقا این نقش ها رو به عهده می گرفتن. حالا در قالب همون آموزش هایی که مثلا فرض کنید که برای نوجوان در خصوص تکالیفش میدادن یا مسائل شرعی میدادن. در جوامع غربی هم همینطور بوده، یعنی کلیسا این نقش رو به عهده گرفته بوده و به اصطلاح این آموزش ها اگر جایی بیرون از سیستم خانوادم ارائه میشده، در واقع توسط روحانیون داشته ارائه میشده. در بسیاری از کشورها با سامان گرفتن یه نظام آموزشی خاصی، کم کم نظام آموزشی بخشی از این مأموریت رو به عهده گرفته و الان میخوام به شما عرض بکنم که ما در شرایط فعلی کشور خودمون متاسفانه هیچ کدوم از اینها جایگاه درست خودش رو پیدا نکرده. یعنی الان اصلا معلوم نیست متولی بالاخره تربیت جنسی بچه ما کی هستش. والدین که خودشون با توجه به همین تغییرات سریعی که اتفاق افتاده به لحاظ محیط و رسانه و بستر و زمینه کاملا احساس درماندگی میکنن، آیا بناس سیستم فرهنگی و مذهبی ما این به اصطلاح نقش رو ایفا بکنه؟ هنوز همچین مأموریتی من احساس نکردم که حس بکنن. شما الان چند تا چهره دانشگاهی که در این حوزه الان در خدمتشون هستیم، اینا استثناهای در واقع این سیستم هستن. نظام آموزشی ما که اصلا برای خودش در این حوزه تکلیفی قائل نیست. حالا در مورد کودکان و دبستانیامون ممکنه فکر کنن که همون اشتباهی رایجی که آقا اصلا اینا هنوز موجود جنسی نیستن که بخواد نیاز به آموزش داشته باشن، ولی حتی در مورد میبینیم که مقطع نوجوانی هم بازم هیچ برنامه خاصی برای این حوزه وجود نداره. نظام آموزش عالیمون باز هم در این خصوص هیچ برنامه‌ای نداره. یک واحد یا مثلا تنظیم خانواده قبلا بوده، خب خیلی راحت میشد اسم این واحد رو حالا با توجه به این حساسیت هایی که الان رو بحث ملاحظات جمعیتی هست عوض کرد و به هر حال یه سری اطلاعات در این حوزه به اون کسایی که حداقل وارد فضای دانشگاه شدن ارائه داد. بنابراین الان این واحد هم تحت تجدید نظر قرار گرفته، متاسفانه حذف شد. البته بعد یه درس دیگه ای جایگزینش شده که خب حالا بعد ببینیم که اون برنامه درسی اون واحد و بعد نهایتا نحوه ارائهش و نحوه میزان اثر بخشیش، اینا دیگه بعد در آینده نچندان دور یعنی خیلی نزدیک اتفاقا مورد پایش و ارزشیابی قرار بگیره. مسئله دیگه ای که هست اینه که رسانه ملی ما هم در این خصوصیش مأموریتی ظاهرا برای خودش در نظر نداره. بعضن هم که بالاخره از دست بعضی از رؤسای شبکه ها و یا تهیه کننده ها در میره و یه برنامه‌ای تولید میشه، اون وقت خیلی جالبه که به جای اینکه از طرف مراجع فرهنگی تقویت بشه، تشویق بشه، حالا اگر نقد دارن بهش اصلا نقد بشه، منصفانه نقد بشه، متاسفانه به شکل دستوری نامه میاد و برنامه تعطیل میشه. خب خیلی موردی این برنامه ها در صدا و سیما به شکل محدود ممکنه که وجود داشته باشه. و نظام آموزشی ما که اتفاقا خیلی جاها به شکل افراطی میخواد همه چیز آموزش رو در دست بگیره و خیلی وقتا حتی ممکنه که تو این حوزه یه جوری رقیب والدین بشه، یعنی اون چیزایی که والدین میخوان به بچه ارائه کنن، نظام آموزشی ما حتی پاشو توی کفش میکنه و برعکس اون نظام ارزشی خانواده میخواد خودش تسلط این داستان رو به دست بگیره و اونجوری که دلش میخواد این بچه رو در واقع بپرورونه. باز اینجا تو این حوزه خیلی دست و دلباز شده و توپو میندازه تو زمین والدین و اصلا در این حوزه وارد نمیشه. هر وقت هم که ما راجع به نیاز صحبت میکنیم، اغلب خیلی سریع آخرش نیازه رو اگه بپذیرن میگن خیلی خوب، این بله ما میدونیم بالاخره بچه تربیت جنسی مناسب میخواد، ولی خب این کار والدینه، ما این وسط هیچ مسئولیتی نداریم. خیلی جالبه که در طول تاریخ تربیت جنسی اگر شما دقت بکنید میبینید در یه مقطعی سهم‌خواهی وجود داشته، یعنی هر سیستمی میخواسته بگه که این کار منه، سیستم آموزشی میخواسته بگه کار منه، کلیسا میخواسته بگه کار منه، فرض بفرمایید که یوژنتیکا میخواستن بگن کار من هستش، فرض کنید سوسیالیستا میخواستن بگن کار من هستش. میتونید به خصوص در تاریخ مثلا حدود 20 ساله اول قرن گذشته در آمریکا خیلی خوبه، بد نیست دوستانی که الان هستن در جمع ما و برای یه مطالعه‌ای داشته باشن که ببینید همه هم صدا شده بودن که به یه دلیلی انگار تربیت جنسی لازمه، اما هر کدوم هم از موضع خودشون و با انگیزه های خودشون و بعدم سهم‌خواهی داشتن تو این داستان. ما اینجا همین سهم‌خواهی رو هم نداریم، یعنی انگار یه مسئله عجیب و غریبی داریم که هیچکی حاضر نیست حتی بهش نزدیک بشه یا مسئولیتش رو به عهده بگیره. درست هم هست برای اینکه خیلی چالشیه، قبلش باید خیلی فرهنگ سازی بشه، قبلش باید خیلی زمینه های آماده بشه تا آدما بتونن، یعنی حوزه های مختلف کاری بتونن بیان وارد این داستان بشن. به نظرم میاد که خلاصه تسلیم شدیم، گفتیم آقا این توپ رو هر کی میزنه تو زمین یکی دیگه، آخرش همین توپ میفته تو زمین والدین، که الان میخوام به قسمت آخر بحثم، حالا بریم سراغ والدین. خب حالا فرض کنیم که بالاخره ما یه رفع مسئولیتی از خودمون کردیم، بنده به عنوان حوزه سلامت، مثلا نماینده از حوزه سلامت، دوستان دیگه‌ای که حضور دارن نماینده حوزه فرهنگی و دینی، اساتید مثلا روانشناسی که الان در خدمتشون هستیم، حالا فرض کنیم که ما همه این داستان رو محول کردیم به والده، به خصوص در حوزه بچه های مقدار کوچیکتر، پیش دبستانی و دبستانی. خب اینجا ما الان با چه وضعیتی مواجه هستیم؟ والدین ما، اولا من دلم میخواست که با پژوهش و عدد و رقم با شما صحبت کنم، ولی متاسفانه پژوهش های کافی برای این موضوع نداریم که من بتونم تعمیمش بدم به مردم ایران. حالا ما خیلی راحتی وقت از قول مردم حرف میزنیم، ولی من این اجازه رو به خودم نمیدم و خیلی دلم میخواست که بتونم با یک نتایج یک پیمایش ملی مثلا با شما در این مورد صحبت کنم، ولی مطالعات محدودی که اتفاق افتاده و بالاخره تجربه‌ای که مثلا بنده آقای دکتر نکا به عنوان کلینیشن یا اساتید دیگه که حضور دارن به عنوان آدمایی که فعالن به لحاظ اجتماعی، تجربه هایی که وجود داره نشون میده که پدر مادرها یا غیر فعالن در این خصوص، یعنی اصلا توجهشون جلب نشده به اینکه همچین مشکلی وجود داره، و یا در یک طیف خیلی وسیعی پخش شدن. دو سر این طیف وسیع کجا هستش؟ یه جایش اونجایی هستش که اصلا معتقد هستن که نباید در این مورد هیچ تعاملی با بچه صورت بگیره. خب این باعث فرض کنید که بیداری جنسی میشه، این باعث میشه بچه‌ها کنجکاو بشن، این باعث میشه بچه‌ها برن به طرف یک کنش در واقع جنسی، در حالی که همه ما میدونیم به لحاظ ملاحظات تربیتی روانشناسی که همونطور که اول بحثم گفتم، این بچه‌ها همین الان در هر سنی که تصورشون بکنید یک موجود جنسی هستن، و چه ما در این مورد باهاشون صحبت بکنیم و در واقع کنشی داشته باشیم چه نداشته باشیم، اونها در حال یادگیری هستن. اونور طیف والدینی هستن که ممکنه که فکر بکنن که اصلا دیگه لازم نیست همچین چیزی. این روزا بچه ها مثل برق خودشون به همه چی دسترسی دارن، همه چی رو متوجه میشن، همین که ما یکم مراقب باشیم یه وقتی کاری دست خودشون ندن کافیست. اینم یک دیدگاه افراطی اونور طیف هستش که فکر میکنن اصلا دیگه پدر مادر لزومی نداره که بخوام وارد قضیه شن. اون پدر مادرایی که این وسط قرار میگیرن حالا دچار یک چالش مضاعفی هستن. اینکه ما میدونیم که باید یه مداخلاتی اتفاق بیفته، ما میدونیم که یه جنبه های تربیتی وجود داره، اما نمیتونیم، بلد نیستیم، خودمونم نمیدونیم چی درسته چی غلطه، خودمونم نمیدونیم بعد بچه‌هامون چی بگیم چی نگیم. اینجاست که این والدین هم که الان توپ به این دست و دلبازانه ای افتاده تو زمینشون، احساس ناتوانی میکنن و نمیتونن بحث رو پیش ببرن. من وقتم تمام شد، عرض من فعلا تو این مقطع تمام شد.
خب خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم. آقای دکتر آزین توی بخش اول فرمایششون روی موجود جنسی بودن کودکان یه مقدار مانور دادن و بعد یک تاریخچه ای از آموزش کودکان رو بیان کردن که هی از یک نهادی، از یک عاملی، حالا بگیم از یک عاملی به یه عامل دیگه منتقل شده. بعد در خصوص آموزش جنسی فرمودن ما الان با یک ابهامی و به نوعی رفع مسئولیت از نهادهای مختلف مواجهیم. آموزش پرورش، آموزش عالی، رسانه ملی، مسئولیت افتاده گردن خانواده ها و خانواده ها هم خب یه عده‌شون که اکثراً که غیر فعالن، بعد اونایی هم که تازه توجه دارن به موضوع توی طیف گسترده‌ای هستن، از اونایی که کاملاً مقاومت دارن، میگن نباید این کارو بکنیم باعث بیداری جنسی زود هنگام میشه، تا اون سر طیف که میگن اصلا آقا لازم نیست، خود بچه‌ها دسترسی دارند. این مختصر برداشت بنده از فاز اول، در واقع گام اول نکات آگوتور عظیم بود. ان گام دوم یه مقدار ناظر به انگاره های چالش خیز والدین هم بشن. آی دکتر عباسی، آی دکتر اسقری نکاح، اگر هر کدوم از حضرت شما بزرگواران که آمادگی داشته باشه، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم آی
اسقری بفرمایید.
آقای تو بفرمایید شما.
نه خواهش میکنم بفرمایید، من استفاده میکنم.
تشکر، ببخشید، ما بنامون بر این است که وقت عزیزانی که حضور پیدا کردن رو واقعا مغتنم میدونیم و از این بابت امتثال امر میکنم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه اساتید ارجمند و همراهان و بزرگوارانی که شرکت کننده هستند، من دارم تصویرم روشن میکنم ببینم که بله این حل بشه. خب الان داره اشتراک گذاری میشه. استفاده کردم از ارائه استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر آذین. آقای دکتر آذین از پژوهشگران و اندیشه ورزان پیشکسوت این حوزه هستند، حوزه به ویژه سلامت جنسی، متخصص پزشکی اجتماعی هستند و دغدغه‌مند و صاحب ایده، و واقعا من برنامه مختلفی که از ایشون دیدم تو این زمینه کمک کننده بوده و برای خود حقیر هم قابل استفاده و استفاده کردم. آقای دکتر عباسی عزیزم همچنین صاحب تألیف و اشهد پژوهش و اندیشه ورزی در این زمینه هستن. برای خود من فرصت مغتنمی است از این بابت از جناب دکتر بوسلیکی و همکارانشون در پژوهشگاه اخلاق و معنویت بسیار سپاسگزارم. همین که فرصت گفتگو، فرصت تضارب اشهد آرا و اندیشه ورزی ها فراهم میشه، خود همین یک ضرورته که واقعا مخفول مانده. البته چندین ساله که گروه های مختلف و اندیشورزان مختلف به این رسیدن. ما در دانشگاه فردوسی مشهد هم در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی کارگروه پژوهشی افافگرایی و تربیت جنسی رو داریم که دیروز فکر میکنم 30 جلسهش برگزار شد. از این بابت فعالیت های پراکنده شروع شده و به حال مایه مسئلتی که این فعالیت ها ادامه پیدا کنه و عمق پیدا کنه و هر شبت که واقعا از همین جا هم می شود کمک گرفت برای به نوعی رفع چالش ها و نیازهای جامعه. برخی از مواردی که آقای دکتر آذین فرمودن کار منو خیلی راحت کرد که من از اونا بگذرم و هر شبت به این بپردازم. من ابتدا میخوام به خود انگاره تربیت جنسی اشاره بکنم. واقعا وقتی که ما میگیم انگاره، بذارید من زمانو یادداشت کنم که کی تمام میکنم. البته شما من تذکر میدین من 35 که شروع کرده باشم باید 50 تمام کنم، درسته؟ تقریبا 50 رو تمام کنم. هر شبت که همکاران محترم اساتید ارجمندی که حاضر هستن بسیار در این زمینه تعامل کردن، میدونن که اصلا خود تربیت جنسی یه واژه‌ای هستش که خودش واقعا برای فهمش بایستی یه مقدار تأمل کرد. و به ویژه والدین، خود تربیت در عرشبت که ذهن والدین، در ذهن متخصص، در ذهن جامعه چیست، و وقتی این می نشیند کنار تربیت به عنوان تربیت جنسی، باز اون امر جنسی با اون عرشبت
آقای دکتر ما صدای شما رو نداریم. آقای دکتر اسفری نکاح ما صدا و تصویر شما رو از دست دادیم. تحمل میکنین اگر وصل نشد در خدمت های دکتر عباسی باشه.
من فکر میکنم که تماس داشتن ایشون.
آره ممکنه که با موبایل وصل شدن تماس داشتن. بله یه مشکل فنی کوچیک ظاهرا با سایه دکتر پیش اومده، همین الان رفت میشه، ما یه چند ثانیه منتظر باشیم. عارض محضرتون که من تا آقای دکتر تشریف بیارن یه نکته ای رو به اشتراک بذارم، اونم اینه که ببینیم بحث سند 20-30، حالا ما دوست داریم اساتید یه مقدار متمرکز بر این هم باشند که بالاخره یکی از الزامات عرصه بین الملل بوده واسه آموزش جنسی فرزندان و کودکان، که خب مشخصه که برخی از مفاد اون با فرهنگ ما یا فرهنگ دینی ما یا فرهنگ بومی ما سازگار نبوده و نیست. اینی که ما به جای اون چه تدبیری میخواییم بیاندیشیم و الان وضعیت چجوریه؟ آیا دارن یه عده عمل میکنن به این؟ چون یه حرف و حدیث هایی هست که تو برخی از مدارس آموزش پرورش و تو برخی از مهد کودک ها بدون اینکه اسمشو بیارن دارن به اون عمل میکنن. آیا این آسیبزا خواهد بود؟ آیا ما نسخه بدلی واسه اون داریم؟ برنامه‌مون چیه؟ والدین بالاخره به آموزش پرورش امیدوار باشن، خودشون شروع بکنن به کار و مواد آموزشی رو از کجا به دست بیارن؟ اصلا خود اینی که خانواده وارد این فضا بشه آیا فارغ از محتوا؟ اصل اینه که خانواده بخواد تو این زمینه ها اقدامی انجام بده اساسا آسیبزا خواهد بود نخواهد بود؟ آیا انگاره ها و تصویر والدین تو این زمینه درسته؟ این ترس هایی که دارن، دلنگرانی هایی که دارن درسته؟ تو مقام تزاحم چیکار باید بکنن؟ بالاخره از اون بر بچه هاشون تو معرض آسیب هایی هستن که هر روز آمار عجیب غریبی از درگیری جنسی کودکان، حالا چه تو معرض سوء استفاده واقع میشن یا اینی که خودشون درگیر میشن با بحث فضاهای پرن و از این قبیل. امیدوارم که اساتید محترم ناظر به هم انگاره ها و همینی که این انگاره ها رو چیکارش بکنیم، درسته غلطه و چه برخورد میشه باهاش کرد، هم انشاءالله مصداقی وارد بشن. خب ظاهرا مشکل فنی آقای دکتر اصفری نکاح هم حل شده، ما در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر صدای بنده رو دارین شما؟ خب پس میخواییم ما واسه این که زمان رو از دست ندیم در خدمت آقای دکتر عباسی باشیم تا مشکل فنی حالا لپتاپ یا سیستمی که وصل شده بودن آقای دکتر از در این نکات رفت بشه. آقای دکتر عباسی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه دوستان و عزیزان گرامی که در جلسه حضور دارند. خب من داشتم گرم می شدم که از بیانات آقای دکتر عسکری هم استفاده کنم، از فرمایشات آقای دکتر آذین بهره‌مند شدم، خب نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن. ما در خدمت آقای دکتر آذین بودیم در یک کمیته‌ای برای تدوین سند تربیت آموزش و سلامت جنسی کشور برای شورای عالی انقلاب فرهنگی که البته کلیات این سند در صحن شورا مطرح شد و کلیتش به تصویب رسید، حالا در ادامه نیاز به حک و اصلاح داشته. من خودم اطلاع ندارم که کار به کجا رسیده. خب برای این سند همونطور که آقای دکتر بوسلیکی اشاره کردن زحمات زیادی کشیده شد برای تدوین پیشنویسش، اما خب جا داره که نسبت به عملیاتی شدن این سند در کشور توجه ویژه بشه و من که عضو اون کمیته بودم نمیدونم الان کار به کجا رسیده. این خودش واقعا جای سوال هست. یه چند باری هم پیگیری کردم شاید از آقای دکتر آذین بپرسم و ایشون پاسخ بدن که حالا این سندی که علی ظاهر برای تا سال 1403 رو شامل میشد که یک سری از اقدام عملهایی باید عملیاتی میشد کار به کجا رسیده و ایشون اطلاعات به من بدن. من چند باری پیگیری کردم. این سند جنبه های مختلف تربیت و آموزش و سلامت جنسی رو در مراحل مختلف رشد و تحول شامل می شد که اگر ما بخوایم کتاب این سند رو بنویسیم، فکر میکنم که به خیلی از مسائل پاسخ داده میشه. یعنی این اجرایی شدن این سند نیاز به یک کتاب راهنما، یک کتاب عملیاتی هم داره. ای کاش بشه این سند پیگیری بشه که میتونه به جای اینکه ما دغدغمون پرداختن به نقایص و مغایرت‌های فرهنگی و دینی سند BC باشه، میتونه دغدغمون رو معطوف بکنه و متمرکز بکنه در اجرای دقیق مفاد این سند. خب حالا تا اینکه آقای دکتر عسقری متصل بشن و از محضرشون استفاده بکنیم که این سلب توفیقی بود که حالا ارتباطی
آقای دکتر من استفاده میکنم، وارد شدم و بفرمایید شما.
حالا آقای دکتر من چیزی نگفتم، یعنی مطرح نکردم، فقط اشاره به سند تربیت جنسی کردم. استفاده میکنیم از محضرتون.
بله نه بفهم، من بعد شما خدمتتون هستم، عذرخواهی میکنم که این مشکل سخت افزاری پیش اومد.
من با کسب اجازه از شما مطالبم رو عرض خواهم کرد.
استفاده میکنم، خواهش
میکنم. منم سعی میکنم در 1:15 مطالب رو تمام کنم. من 3 مطلب همچون آقای دکتر آذین مطرح میکنم. مطلب اولم به عنوان بحث مقدمه ای هست. ببینیم نسبت به تربیت جنسی و ارتباطش با انگارهای والدین چه نکته ای مهمه. اون نکته ای که در تعریف تربیت جنسی مهم هست اینه که تربیت کنش های مختلف، جنبه های مختلف انسان رو در بر میگیره، هم از عمل کردش، هم بینشش، آگاهی و هم گرایش و امیالش. خب با کنش، بینش و گرایش در گستره تربیت، دستگاه های مختلفی در بدن انسان درگیر هستند. یعنی آگاهی انسان، شناخت انسان، گرایش انسان، عملکرد انسان مرتبط با دستگاه هایی است که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده، از دستگاه گردش خون و قلب گرفته تا دستگاه گوارش، تا دستگاه جنسی. اینها مرتبط با این سه جنبه کنشی، بینشی و گرایشی تربیت رو تحت تأثیر قرار میده. کودک از همون زمان ابتدای تولد که چشم باز میکنه، دستگاه گوارشش تربیتش رو تحت تأثیر قرار میده. همین که به دنبال سینه مادر میگرده و ارتزاق میکنه و شیر رو میخوره، این دستگاه داره تربیت کودک رو تحت تأثیر قرار میده. دستگاه گوارش داره تربیت رو تحت تأثیر قرار میده. دستگاه جنسی هم همینطور. دستگاه جنسی اهداف خاصی داره. خب این جنبه های مختلف تربیتی رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. پس اینطور نیست که ما وقتی که صحبت از تربیت میکنیم یا صحبت از مثلا تربیت دینی، جنبه دینی و مذهبی رو میکنیم، بگیم که خب ما فقط سازه های دینی و مذهبی رو داریم تحت تأثیر قرار داریم. نه، اینها در هم آمیخته هستند، یک پارچه هستند. اونجایی که به تربیت دینی میپردازیم سازه های شناختی رو تحت تأثیر قرار داریم. اونجایی که مثلا به تربیت آموزشگاهی کودک میپردازیم، ممکنه تربیت دینی تحت تأثیر قرار بگیره، ممکنه که تربیت در خورد و خوراک تحت تأثیر قرار بگیره. پس وقتی که صحبت از تربیت جنسی هم میکنیم، نمیتونیم بگیم فقط کنش، بینش و گرایش جنسی رو نقطه آماج قرار بدیم. نه، تربیت یک کل، یک پارچه و با ابعاد در هم آمیخته هستن که به هر حال عوامل مختلفش ممکنه که تعامل داشته باشن و تأثیر و تأثر داشته باشن. من در بحثم فقط یک بُعد از نتایج تربیت جنسی رو مد نظر قرار میدم و میخوام بحثم رو معطوف به این بُعد پیش ببرم. فکر میکنم که مهمه. ببینید، یکی از نتایج تربیت جنسی کودکان و نوجوانان در کنار نتایج دیگر، یعنی اینکه اگر ما به تربیت جنسی بچه‌ها بپردازیم، تربیت دینی اینها هم پیش میره، تربیت شناختی و آموزشگاهی اینها هم پیش میره، تربیت اجتماعی عاطفی اینها هم تحت تاثیر قرار میده، اما یکی از نتایج تربیت جنسی برمیگرده به سلامت رفتار جنسی افراد در بعد از ازدواج. این ازدواج امر مهم تحت تاثیر تربیت جنسی قرار گرفت. ببینید ما امروزه اطلاعات جامع و دقیقی نداریم که اختلالات جنسی با ساختار خانواده داره چه کار میکنه. در اتاق خواب همسران درگیر چه مشکلاتی هستند؟ ما متاسفانه آمار نداریم و اگرم این رو باید عرض بکنم، متاسفانه اگرم دانشجوهایی که قصد دارن ورود پیدا بکنن به چنین تحقیقاتی میان پروپوزال می‌نویسن، می‌بینیم که از ساختار یه مقدار تحت فشار قرار می‌گیرن که نه شما وارد این مقوله نشید، یا سختی‌هایی داره چنین تحقیقاتی، ما اطلاع نداریم. ولی اون چیزی که از کار کلینیکی و در حقیقت کارهایی که من توی مراکز مشاوره به دست آوردم اینه که واقعا همسران مشکلات جنسی دارن و این برمیگرده به تربیت جنسیشون. اونجایی که ما به فرمایش آقای دکتر آذین با یک موجود جنسی سر و کار داریم، اما حواسمون نیست که داره چه اتفاقاتی میفته و نگرانی ها یا انگاره های ما معطوف به چند موضوع محدود میشه. فقط من از اینجا بحث دومم رو مطرح میکنم، یعنی با توجه به این که استحکام خانواده این نهاد مهم تحت تاثیر تربیت جنسی هست، فقط از این بود من میخوام به مسئله نگاه بکنم. حالا ابعاد دیگه تربیت رو فعلا در این جلسه کاری بهش ندارم که جای بحث داره. در مقابل ما میبینیم نگرانی های والدین بر اساس تحقیقات محدودی که انجام شده محدود به چند موضوع بیشتر نیست. مثلا شکایت های اصلی یا نگرانی های والدین در دوران نوزادی فقط فیزیک ظاهری اعضای تناسلی نوزادشونه، یا اینکه مثلا یه مقدار نوزاد رشد بکنه به سن 5-6 ماهگی برسه با خودش دستبازی داشته باشه، با عضو جنسیش بازی بکنه و والدین بیان سوال بکنن که آیا این چجور رفتاریه، ما چه کار باید بکنیم. در مرحله نوزادی که اتفاقا تربیت جنسی ابعاد مهمی پیدا میکنه، نگرانی والدین همین دو تا موضوع. این بررسی هایی که در این چند ساله من در کلینیک یا مطالعاتی که داشتم، این دو انگاره، حالا به تعبیر این نشستی که ما داریم، یا این دو تا نگرانی معطوف نگران همین ذهن والدین هست، یا مثلا در دوران کودکی اول 3-6 سالگی بازی های جنسی کودکان که خاله بازی میکنن، دکتر بازی میکنن، یا لباسشون رو در مهد کودک در میارن، یا ممکنه خودنمایی جنسی داشته باشن، یا بعضی از فعالیت هایی که به ویژه در سن 3-4 سالگی که در دوره اودیپی قرار دارن بچه ها انجام میدن، جنبه رفتار همراه با تعارض جنسی داره. اینها نگرانی والدین، آنچه که در ظاهر اتفاق میفته. حتی والدین به ذهنشون نمیرسه که کمتر به ذهنشون میرسه اینطوری تعبیر بکنم که ممکنه که خطرات سوء استفاده جنسی وجود داشته باشه برای بچه‌ها، یا اینکه خیلی دنبال این موضوع نیستن که از روابط عمومی جنسی والدین، نه رابطه خاص جنسی، بچه‌ها آگاهی پیدا میکنن و واکنش نشون میدن. من در تجربه های کلینیکی به این نتیجه رسیدم حتی والدین نسبت به آگاهی بچه‌ها در این سن از رفتارهای عمومی جنسی، نه رفتارهای خاص جنسی والده، خیلی حساس نیستن که آیا بچه‌ها اطلاعات و آگاهی پیدا می‌کنن یا نه. در سنین بالاتر مثلا سن 7 سالگی تا 12 سالگی نگرانی والدین مربوط به مثلا الان فضای مجازی و دیدن عکس‌های جنسی هست، نگرانی والدین معطوف به مثلا فرض کنید که روابط بچه‌ها با جنس مخالفشون هست که اتفاقا این روابط در سن 6-7 سالگی تا 10-12 سالگی به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی بچه پسرها تمایل ندارن با جنس مخالف یا با جنس مقابلشون به تعبیر دقیق تر بازی بکنن، بیشتر میرن به سمت همجنس خودشون. چنین چیزهایی، چنین موضوعاتی موضوعات نگران کننده برای والدین هست، در حالی که پردازش های ذهنی که در این سن اتفاق میفته، موضوعات جنسی که بچه ها در مدارس با هم صحبت میکنن درباره اونها و میتونه اثر عاطفی و هیجانیش رو بعد از بلوغ نشون بده، اینها مورد توجه والدین نیست. والدین آنچه که در ظاهر میبینن رو دربارش معمولا فکر میکنن، اما آنچه که در سطح نخبگانی یا کارشناسان مورد توجه قرار دارد رو بهش فکر نمیکنن. مثلا از نظر روانشناختی بچه های 7-8 ساله تا 10-12 ساله اگرچه در دوره نهفتگی میل جنسی قرار دارن، اما به هر حال پردازش های ذهنیشون نسبت به موضوعات جنسی داره کار میکنه و پردازش جنسی دارن، منتها اثر عاطفی هیجانیش رو ما در رفتار نمیبینیم. اونها یاد میگیرن خیلی چیزا رو میبینن و بهش فکر میکنن، با دوستانشون تو مدرسه درباره موضوعات جنسی حرف میزنن و خیلی اوقات دربارش میخندن یا نگران میشن. یا در دوران نوجوانی آنچه که مورد نظر والدین هست عمدتا تغییرات بدنی جنسی بچه‌ها هست، یا خیلی پیش بریم نگرانی افراطی، اونم به ویژه بعضی از والدینی که حالا عمدتا مذهبی هستن، نگرانی های افراطی که اتفاقا کار رو خراب میکنه، نسبت به خودارضایی هست، اگرچه خودارضایی رو به جهت پیامدهای منفی روانشناختی و احیانا گاهی اوقات بدنی که اگر منجر به وسواس بشه در کانون توجه بالینی باید قرار بگیره که این کنترل بشه، اما گاهی اوقات نگرانی های افراطی والدین نسبت به مثلا خودارضایی وجود داره. اما در همین سن والدین هیچ انگاره‌ای نسبت به تنظیم چشم‌انداز مشارکت جنسی بچه‌هاشون در ساختار ازدواج ندارن، یعنی با والدین که حالا عمدتاً در جامعه مراجعه کنندگان به کلینیک ها اصلا ما صحبت میکنیم، میبینیم که هیچ طرحی برای ارضاء نیاز جنسی بچه هاشون ندارن، اون هم در فرهنگ ما در ساختار ازدواج درباره ازدواج با بچه هاشون صحبت نمیکنن. مادری که دختر 13-14 سالش وارد رابطه با جنس مقابل شده و دوست پسر داره مراجعه میکنه و ازش میخوایم که خب برای اینکه این مسئله حل بشه به عنوان یک بخشی از پروتکل شما درباره ازدواج، ساختار ازدواج، جدی موضوعات جدی که در ازدواج هست با دختر صحبت کن که دخترش بینش پیدا بکنه، آگاهی پیدا بکنه، این موضوعی که تو وارد شدی، این موضوع اگرچه امروز لذت بخشه ولی مربوط به ازدواجه و بعد تو موضع خودت رو مشخص بکنی که اونجا چی کار کنی، حالا دوست پسر گرفتی و رابطتون هم در یه حدی پیشرفت کرده و رابطه بدنی دارید، مثلا به مادر میگیم که با دخترت صحبت کن، به پدر میگیم با دخترت صحبت کن، در ابتدا خوش آمد بگو به دخترت نسبت به اینکه بالغ شده و خیلی چیزا رو میفهمه، و بعد بیا بگو که خب این موضوع موضوع مهمیه، تو من مثلا به عنوان پدر تعجب میکنم که چرا ساختار ارضاء این نیازت رو رعایت نمیکنی، چرا به هنجارها توجه نکردی و وارد چنین موضوعاتی شدی. وقتی که با پدر و مادران صحبت میکنیم یه جورایی حراس پیدا میکنن، فرار میکنن که ما مثلا با دخترمون درباره این موضوع صحبت میکنیم، درباره ازدواجش صحبت کنیم، درباره پدیده‌ای به اسم شوهر صحبت میکنیم. با اینکه من بهشون جواب میدم که خب دختر شما که قبل از این ترس شما وارد این مقوله شده تا بخشی از مسیرم پیش رفته، من تعجب میکنم که انگاره های شما چگونه الان مانع میشه از اینکه شما درباره موضوع ازدواج و نیاز جنسی دخترت باش صحبت بکنید. اینها نشون میده که انگاره های والدین نسبت به یک موضوع بسیار مهم بسیار محدوده. و من در 2 دقیقه فرصت دارم که اون چالشی که درباره انگارا وجود دارد رو امیدوارم که بتونم مطرح بکنم، و اون چالش اینه که ما اصلا کلن انگاراهای والدین رو نسبت به تربیت جنسی بررسی میکنیم که والدین انگیزه پیدا بکنن برای اینکه به تربیت جنسیشون در سطحی که ظاهر نیست بپردازن و کتاب بخونن، از نظرات کارشناسان استفاده بکنن، حساس باشن و نگران میزان لذتبری فرزندانشون بعد از ازدواج باشن و نگران این باشن که فرزند من بعد از ازدواج باید از رابطه جنسی با همسرش به نحو مطلوبی لذت ببره و رابطه جنسیش کارآمد بشه، و میبینیم که اصلا هیچ انگیزه‌ای وجود نداره. و یه جورایی باید بگم که صحبت از این انگیزه در این سطحی که من ارائه کردم مزخرف‌ترین مفهوم میشه، چون اینا وارد یک منطقه امن میشن و دوست دارن که تا اتفاقی از نظر جنسی برای بچه هاشون نیفتاده هیچ اقدامی نکنن. بحث منطقه امن به عنوان یک بحث خطرناک در خیلی از پدیده ها مطرح شده که منطقه امن در حقیقت برمیگرده به یک حالت رفتاری که فرد تلاش میکنه که استراب و استرس مربوط به پدیده ها رو از خودش دور بکنه و یه جوری خودش محیط زندگیش رو کنترل میکنه که اصلا وارد موضوعات جدید نشه، ولی زن که هیچ تغییر و پیشرفتی رو هم در عمل کردش ایجاد نمی کنه و مثلا کتاب نمی خونه، اطلاعاتش رو افزایش نمیده، چیزی یاد نمیگیره درباره مسائل جنسی. والده ما میبینیم که در خودشون رو در یک منطقه امن خطرناک قرار دادن و یه جورایی از پذیرفتن ریسک دوری میکنن، حتی اطلاعات به دست نمیارن که خودشون راحت باشن. بسیار بسیار بیش از این موضوع مهم به نمره 20 بچه‌شون در درس ریاضی و اینها میپردازن. اصلا تفاوت خیلی زیاده. شما نگاه مراجعانه به کلینیک ها درباره مسائل درسی بچه‌ها چقدر زیاده، در حالی که سوال پرسیدن درباره تربیت جنسی در کلینیک ها تعدادش بسیار محدوده. و وقتی که اون بچه میاد باش صحبت میکنی میبینی که حتی این درسش هم تحت تأثیر تربیت جنسیش قرار گرفته، با کسی دوست شده یا موضوعات جنسی داره اذیتش میکنه. این منطقه امنی که والدین خودشون رو درش قرار دادن یک حالت آرامش مسکنگونه یا تسکین‌آور موقتی ایجاد میکنه و با خودشون انگار قرار میذارن که تا یه اتفاقی نیفتاده اقدامی نکنن، یا اینکه مثلا پرداختن به موضوعات جنسی بچه‌هامون فایده‌ای نداره، در حالی که پرداختن به تربیت جنسی امروز برای والدین فایده نداره، اما اگر مشکلی ایجاد بشه فردا گریبانگیر همین بچه میشه در پس از ازدواج. من به نظرم میرسه که خیلی کوتاه اشاره بکنم، ببخشید دو سه دقیقه از وقت گذاشته، به نظرم میرسه که ما باید یه کاری بکنیم که والدین از منطقه امن مرضی خارج بشن با سه تا اقدام که من اشاره میکنم و بعد در مباحث بعدی بهش میپردازم. اینکه والدین رو واقعا بیایم یه سری برنامه‌ریزی داشته باشیم که با ترس هاشون مواجهشون کنیم، مواجهه بدیم. جانم
الان شما وارد بحث بسیار مهمی دارین میشین، من میترسم تو یکی دو دقیقه ذبح بشه این بحث مهم.
چشم، من تمام میکنم.
بله. حضرت عالی به درستی به برخی از این انگاره هایی که مانع میشه از پرداختن به امر جنسی اشاره فرمودین. من میخوام این ادامهش که چطور از این منطقه امن خارج بکنیم والدینو، و آیا این منطقه امن یک مکانیزم دفاعیه یا واقعیت داره؟ یعنی همین جمله‌ای که حضرت عالی فرمودن کردن مطلبتون رو با اون که اینا میگن تا وقتی که اتفاقی نیفتاده ما چرا باید کاری بکنیم؟ هنوز که چیزی نشده دیگه، بذار بس هم نمیدونه داره زندگیشو میکنه دیگه، چه کاری من برم درگیرش بکنم؟ این خوبه، این منطقه امنی که فرمودن باشه. دور دوم حتما اون سه تا راهکاری که فرمودین رو دوست داریم مفصول استفاده بکنیم.
بسیار.
آیدو تو اثر نکاح فردن نتونه مشکل فنی.
بله 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 رفت شد. بله خدمت نستم. بعدم
دوستان ما توی حضار توی جلسه درخواست دارن که یه مقدار مصداقی‌تر وارد این انگاره ها بشیم، یعنی پدر مادرها درباره تربیت جنسی فرزندان چجور فکر میکنن، تربیت جنسی رو چی میدونن، نگرانی هاشون چیه، این نگرانی ها بجاست نابجاست، ساختار ذهنشونه. در خدمتتون هستم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای تو در میلیم زمه عرض سلام مجدد و عذرخواهی از اساتید و حضار محترم دارم. من با لپتاپ متصل شده بودم و شارژر لپتاپ مشکل پیدا کرد و شارژر هم یه مشکل دیگه داشت که تا این حل شد شما منتظر شد و شرمنده شدم. استفاده کردم توی این فرصت با موبایل از صحبت‌های استادمون و همچنین قبل از اون از صحبت‌های آقای دکتر آذین بزرگوارمون. من داشتم اینو میگفتم، از اینجا دوباره شروع میکنم، سعی میکنم که این رو به گونه پیش ببرم که به هر حال اون دغدغه یه مقداری ملموس‌تر شدن هم برطرف بشه. ما میخواییم در مورد انگاره های تربیت جنسی والدین نسبت برای تربیت جنسی فرزندانش رو صحبت بکنیم، اما باید بدونیم که اصلا خود انگاره تربیت در ذهن والدین چیست و باید در کنار اون انگاره امر جنسی چیست. وقتی این دوتا رو کنار هم میگذاریم ترکیبی به وجود میاد. واقعیت این است که در آنچه که ما الان داریم بیشتر تربیت رو والدین امر و نهی کردن، مشکلی کردن، هر شبت که اینگونه میبینن. حالا شما بگیم مثلا تربیت دینی، تربیت اقتصادی، تربیت تحصیلی، هر نوع از تربیت اجتماعی، تربیت هیجانی و تربیت جنسی رو اگر اینگونه نگاه کنیم، تو ذهن والدین ما الان تربیت بیشتر به این هست، نگرانیشون به این است که ما یک کاری بکنیم که بی‌تربیتی یا بی‌ادبی رخ ندهد. البته همینطوری که استاد ارجمندمون گفتن و اساتید ارجمند گفتن، یه پیمایش و یه پژوهش ملی مناسبی هم ما نداشتیم. منم سرچ کردم، به هر حال دیدم پژوهش‌های کمی و کیفی که در این زمینه اشد برای والدین انجام شده بود، ولی به هر حال نمی‌شود از اونها استفاده وثیقی کرد. اما سعی میکنم آنچه از اونها چکیده اونها در ذهنم هست، و از طرفی هم خب هم بزرگواران اساتید من که کارهای کلینیکی دارن میکنن با عشق طیفی از خانواده ها، چه خانواده های عشقت که ما خانواده هایی که آسیب دیدن فرزندانشون، نوجوانانشون، البته چون ما درگیر کار آموزش هم هستیم، بالاخره در مدارس، در عشق برنامه های شهری و به صورتی آزاد داریم آموزش والدین هم دیم، و در فضای مجازی هم که در معرض سوالات و ابهامات و والدین هستیم داریم میبینیم. من آنچه خواهم گفت آمیزه از اینها هست. بذار انگاره تربیت خودش قابل توجه هست، ما بایستی این انگاره رو یه مقداری جدیتر در مورد والدین بهش فکر بکنیم. وقتی میشه تربیت جنسی، باز امر جنسی رو والدین معمولا یکی از اسرار مگوی و هرشد البته به جا در مورد اینی که حریم خصوصی حریم شخصی هست و البته بسیار محدود که اساتید منم اشاره کردن تا میگیم امر جنسی معمولا به رفتار جنسی متبادر میشه در ذهن والدین. لذا اگر اینها رو با هم بذاریم کنار هم، حالا تربیت جنسی، بخوام ببینیم چه اتفاقی میفته. اول ضرورته، ضرورت این انگارشی است. شاید در گذر زمان این ضرورت محسوس نبوده، اما امروزه من این رو دارم میبینم. همین که والدین حساس شدن، دغدغه دارن، عموم والدین جامعه ما، خانواده های ما دغدغه و ضرورت برای تربیت جنسی رو احساس کردن. خب سیر تحول فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای و آسیب‌ها و شاید آشکار شدن برخی از رفتارها و آسیب‌ها هم این رو به نوعی برجسته‌تر کرده در ذهن والدین. این خودش یک فرصته. اگر ما بخوایم به این نگاه کنیم که آیا ضرورت تربیت جنسی رو احساس کردن در والدین میتواند برای ما کمک کننده باشه، بله، بسیاری از این والدین آماده هستند که اگر یه برنامه و یک عشبت الگو و یک عشبت که واکنش مناسب اجتماعی و آموزشی و فرهنگی و جامعه انجام بشود پذیرا هستند. واقعا ما داریم میبینیم، البته پژوهش‌ها نشان داده که والدین معمولا جویا و پذیرای عشبت آموزش و تربیت جنسی هستند. البته آموزش جنسی مقداری متفاوت هست. من این را باید عرض بکنم که دغدغه والدین در مورد عشبت آموزش هست بیشتر. نگرانی‌هایی که دارن شاید به جا هم باشه. ما وقتی که از آموزش صحبت میکنیم و بعد به آنچه که تولید شده، توزیع شده به عنوان کتاب، به عنوان بعضی از کارگاه‌های آموزشی در کشورمون و به عنوان اسناد بالادستی که اگر لازم شد من بعداً به جزئیات بیشتری به اونها اشاره بکنم، منم به عنوان یک والد از برخی از اونها نگران میشم. اما تربیت برای والدین دغدغه هست و میشود تربیت جنسی رو به معنای اشاره چند بعدی و جامعش به حال فرصت خوبی ایجاد کرده که انجام بدهیم. ما این انگاره تربیت جنسی در والدین با چند تا سوال میشه بهش پی برد. این که تربیت جنسی چیست؟ این که تربیت جنسی متولی یا مسئول یا فرد اصلی در تربیت جنسی چه کسی است؟ این که تربیت جنسی از چه هنگامی و تا چه هنگامی خواهد بود و این که تربیت جنسی به چه صورتی و به چه اشارت شکلی خواهد بود و اینه که تربیت جنسی دارای چه محتوایی باید باشد. حالا نگاه میکنیم میبینیم که نسبت به این سوالات معلوم میشود که والدین چه انگاره از تربیت جنسی در ذهنشون دارند. همینطوری که اساتید من اشاره کردن، ما با طیف مواجه هستیم. بالاخره از یک طیفی که یه برداشت اشارت بسته نسبت به تربیت جنسی دارند تا یک طیفی که برداشت بسیار و باز و عشبت که به نوعی خاص نسبت به تربیت جنسی دارن. تو همین جامعه ما هم این دوتا رو ما داریم که برخی اصلا از اسم بردن و صحبت کردن و کتاب خواندن و شرکت کردن در برنامه هم نگران هستن و برخی هم من توی برنامه‌ای که اتفاقا وسیع هم بود در عشبت که یکی از شهرها و والدین دعوت شدن به یک سالن اجتماعی و چند تا مدرسه‌ای که بافت‌های مشترک تقریبا زمینه‌های مذهبی هم داشتن بچه‌ها رو دعوت کرده بودن، تو پرسش و پاسخ ها به یکی از این تیک‌های خیلی خیلی باز برخورد کردن که سوالش این بود که ما با بچه‌مون، من جسارت می‌کنم عذرخواهی کنم والدین گرامی که اونجا حضور دارن، همکاران بزرگوارم که حضور دارن، به هر حال اینایی که میگم نمی‌خوام تعمیم بدم به همه جامعه و موردی بهش فکر بکنیم، میخوام بگم تو طیفه اینا وجود داره. ما با فرزندمون که دبستانی هم هست با هم میریم حمام، والدین میگفتن و فکر میکنیم این برای تربیت جنسیش خیلی خوبه که این دیگه نسبت به اینا کاملا عشبت بی پیرایه آشنا بشه. از اینا تو جامعه داریم، از اون برم داریم، ولی چیزی که من دیدم واقعیت این استش که عشبت متوسط والدین ما تربیت جنسی رو چیستیش رو یک فعالیتی میدونن که افراد رو آماده بکنه برای ازدواج. و این به نظر من مفیدم هست که در مسیر یک ازدواج به هنگام و بهرهمندی زناشویی سالم و اشرت پیامدهای مطلوب اون ما بتونیم والدین رو همراهی بکنیم. این تو ذهن والدین هست، این نگرانیه. حالا اینکه چه کسی متولی هست، خب در گذشته همجوری آقای دکتر گفتن طبیعت بوده، بعدش که میگم خانواده های گسترده که بودن واقعا به صورت ضمنی تربیت جنسی هم انجام میدادن، عمو و خاله و دایی دور بر هم بودن و به صورت ضمنی عشبت که این تربیت جنسی صورت میگرفته. ولی الان که ما توی عصر رسانه هستیم و منابع اطلاعاتی، منابع عشبت که در دسترس بچه هامون بسیار متنوع شدن، حالا امروزه چه کسی باید باشد؟ برخی از جوامع اومدن این رو رسمی کردن در مدارس، ولی آیا والدین ما این آمادگی رو دارن که خودشون به عنوان متولی اصلی باشن؟ هنوز والدین خودشون رو پیدا نکردن و حقم دارن، چون نه توانمند شدن نه آماده شدن عشبت که. و این هم که آقای دکتر آذینمون هم به خوبی اشاره کردن، با سردرگمی نقش بین متولیان ما مواجه هستیم که همه مدعی، همه عشبت که مطالبه‌گر هستن که این بشود، یا به گردن هم میندازن که چرا فلانی نه کارشو نکرده، اون نهاد این نهاد کارشو نکرده. والدین نیم ازشون سوال بکنیم، خودشون هم سردرگمن، بیشتر آرزو دارن که این کار رو افراد دیگه انجام بدن و گاهن هم عشبت که مطالعه میکنن که مثلا روحانیون، مثلا عشبت گاهن مدرسه، گاهن هم جای دیگه. البته وضع موجود ما چگونه هست؟ وضع موجود ما این است که کارهایی داره میشه، هرچند جزیره‌ای، هرچند پراکنده. جالبه که در آموزش پرورش ما زمینه‌هایی وجود داره و فعالیت‌هایی داره میشه. هرچند در نهاد دینی ما، نهاد تربیت دینی ما، روحانیون معظم داره کارهایی میشه و در هرچند نهادهای رسانه‌ای ما، تو رسانه رسمی ما داره میشه، تو رسانه‌های غیر رسمی ما که بالاخره با گستره مختلفی تو آموزش‌های غیر رسمی ما در بستر عشبت پیشتبستانی ها مدارس داره انجام میشه. برخی از عشبت که فعالیت های یا آموزشی، من آموزش رو جدای از تربیت میبینم، یا تربیت جنسی داره انجام میشه. واقعا این وضع موجود ما وضع نگران کننده است. آتش و آمادگی وجود دارد، اما از اون طرف پاسخگویی منسجم، یک پارچه نظاممند وجود ندارد که من سعی می‌کنم تو بخش بعدی به این اشاره بکنم. اما هنگامه‌ها در انگاره‌های تربیت جنسی در ذهن والدین چه هنگامه‌ای هنگام تربیت جنسی است؟ معمولاً خیلی خیلی متمرکز بر بلوغ، حالا بلوغم که باز میگن فهم محدودی از بلوغ که بلوغ جنسی است و فهم ظاهراً خاصی که یا این زودرس باشد یا دیررس باشد نگران بشوند و بعدش هم دیگه حتی به ازدواج هم واقعا اونگونه فکر نمی کنن که بالاخره اون هنگامشه. الان هنگامه ها جمع شده در ذهن والدین در موقع بلوغ و یا در هنگام آسیب. البته وقتی هم که بچه ها دچار یک رفتاری، دچار یک کنش نامناسب یا عشق خارج از عرف جنسی میشن، اینجا هم والدین بیاد تربیت جنسی میفتن. این هنگامه ها درست نیست و اینا بایستی اصلاح بشود. همون گونه که اساتید من در تقریبا این اذعان رو ما همه داریم ولی یه مقدار توی شیوه ممکنه متفاوت باشیم، اشاره کردم ما تربیت جنسی رو مانند همه تربیت ها، من تربیت جنسی رو جدای از ابعاد دیگر تربیت نمیدانم، در هم آمیخته میدانم، اما همه تربیت ها از تولد به صورت بالفعل البته و تا عشد هنگام مرگ باید ادامه پیدا بکنه، کما اینکه تربیت جنسی البته کانونهای برجسته و خاصش در کودکی و نوجوانی هست، در موقع ازدواج هست، ولی مگر کسی که ازدواج کرد، کسی که میانسال شد، بزرگسال شد، کهنسال شد، دیگه تربیت جنسی لازم نداره. ما اون چه که مطلوبمون هست این هست. و به چه صورتی؟ معمولا والدین در این مورد هم حق دارن که هیچ تربیت جنسی شکل و قالب و برنامه و ساختاری نداشته، لذا مطلوب این هستش که این به صورت خانواده محور و از طریق خانواده انجام بشود. انگاره دیگری که در ذهن والدین باید اونو جستجو کرد در تربیت جنسی چه محتوایی است؟ این سوال که تربیت جنسی شامل چه محتوایی می شود؟ معمولا ذهن والدین به رفتارهای جنسی متمرکز می شود و نگرانی هاشون از این هم عشبت که شاید به جا باشه، چون مصادیقی رو دیدن، کتابهایی رو دیدن، کلیپهایی رو دیدن، برنامههایی به هر حال بعضی که تو خارج از کشور هم بودن دیدن مطلب رو دارن میگن، و ما هم که برخلاف پژوهش و ترجمه و تألیف داریم میکنیم داریم میبینیم. محتوا چه باشد؟ محتوای تربیت جنسی در ذهن والده نگرانیشون بیشتر به آموزش جنسی است و البته بلوغ رو به عنوان تربیت جنسی به عنوان یک محتوا میدونند و البته مقداری محتوای تربیت جنسی درامیخته با احکام و اخلاق و روابط هم هست، به جا هم هست و البته کامل نیست. به نظر میاد یک محتوای چند بعدی که و زمینه‌های مختلف تربیت جنسی رو بتونه پوشش بده ما لازم داریم و این به اندازه ایده ورزیایی شده ولی واقعا هیچ نمود منسجم بیرونی نداره. من سعی کردم که توی این زمان، البته هنوز وقت دارم، بله نزدیک 2 دقیقه دیگه وقت دارم، به این انگاره ها اشاره بکنم. به هر حال تربیت جنسی امر چند بعدی و پیچیده هست و ما نمیتوانیم اون رو از زمینه هاش تفکیک بکنیم. البته در دنیای معاصر ما فعالیت هایی انجام شده و ما میتوانیم اونها رو و پیامدهاش رو بررسی بکنیم، ولی ما بایستی در تربیت جنسی برای جامعه ایرانی اسلامی خودمون، همان گونه که زحماتی هم آقای دکتر عباسی گفتن، آقای دکتر آذینمون در فهوای کلامشون هستش، انجام شده، اینها بایستی مورد توجه سیاستگزاران و برنامه ریزان قرار بگیره و جای این هست که به صورت جدی وارد یک عشبت که گفتمان ملی و بعد عشبت که تدوین یک راهبردها و راهکارها و برنامه‌های ملی در این زمینه بشویم که احتمالاً ما به برخی از اینها در قسمت بعدی اشاره خواهیم کرد. من در خدمت شما هستم برای عشق جرمندی این قسمت و ورود به قسمت بعدی و عذرخواهم اگر تصدیق شد.
آقای دکتر خیلی خیلی استفاده کردیم، خیلی دقیقاً تو کادر مسئله و حضرت عالی خیلی با دستبندی جالب و قشنگی نکاتتون رو فرمودیم. من میخوام نکات حضرت عالی رو اگر درست خاطرم مونده باشه، توی چند محور شما انگاره ها رو دستبندی کردیم. یکی تلقی از خود تربیت جنسی بود که فرمودیم هم تلقی و انگاره از تربیت و هم تلقی از امر جنسی و ترکیب اینا انگاره هایی رو واسه والدین شکل میده که مثلا تربیت و امر و نهی کردن و مشکلی و اینها بدونن، امر جنسی رو هم والدین نوعاً رفتار جنسی میدونن. یعنی خیلی کاری به نگرش ها و بینش ها و اینها، خیلی هیجانات و اینها، خود رفتار جنسی رو امر جنسی میدونن. بعد در مورد متولد فرمودیم از اونجایی که شاهد یک در واقع بی نظمی توی قضیه متولیان هستیم، خانواده ها به نوعی انگارشون اینه که خودشون خیلی وظیفه‌ای ندارن، برخیاشون میگن آموزش پرورش باید این کارو بکنه. البته یه طیفی از خانواده ها الان دیگه ضرورت رو پی بردن و فهمیدن که دیگه جایی نیست این کارو بکنه، خودشون باید وارد عمل بشن، منتها محتوا ندارن. در مورد فرایند فرمودین و در مورد محتوا که من بخوام اینا رو دونه دونه، هنگامه فکر کنم مهمترین بحث حضرت عالی تو این هنگامه بود که نوعاً والدین بلوغ رو زمان انتقال آموزش ها و آموزه های تربیت جنسی میدونن، یعنی تربیت جنسی رو اونقدر عقب میندازن تا نوجوان به بلوغ برسد، آنگاه این احساس بکنن الان دیگه وقتش شده. خب من خیلی استفاده کردم از اساتید. توی دور دوم خواهشم اینه اساتید، دوستانی هم که مجازی در خدمتشون هستیم اگر سوالی نکته‌ای دارن بفرمایند. الان یکی از دوستان توی فضای مجازی یادداشت کردن که این تعبیر موجود جنسی شاید تعبیر روایی نباشه، یعنی ذهن ما رو از تعاریف دیگر انسان که اینو حی متعلق بدونیم و نمیدونم حیوان ناطق بدونیم و اینها منصرف میکند. خطابشون ظاهراً آی دکتر آذین هستن که این تعبیر موجود جنسی رو به کار بردن. حالا نمیخوام آی دکتر وقتشون رو صرف این بکنن، احتمال قوی آی دکتر نمیخواستم بگم ما انسان رو اینجوری تعریف بکنیم، موجود جنسی، نه، میخواستم بگم به این موجود جنسی بودنش هم توجه بکنیم. لذا نمیخواستم این رو تعریف انسان بگیرن که حالا در تقابل با بقیه تعریف باشه. اگر این مورد تایید آی دکتر اصلا از این رد شیم، خواهشم اینه که توی دور دوم اولا اساتید یه مقدار ناظر به نکات همدیگه اگر ملاحظه‌ای دارن بفرمان و یه مقدار روی مصادیق این دلنگرانی های والدین درباره تربیت جنسی و خصوص آموزش جنسی. چون میدونه یه وقتایی تربیت جنسی ماهیت بازدارنده داره، اصلا بچه فلان چیز را نبیند، در معرض فلان چیز قرار نگیرد، اینا را تربیت جنسی تلقی میکنن. اما توی آموزش جنسی شما خیلی روشن باید به بچه بگی که توی پارک اگه داره بازی میکنی، یه آقایی اومد سراغت گفت بیا بریم این پشتی بچه گربه این هست، بچه گربه رو نشونت بدم، نرو باهاش. یا اگه نشستی داری بستنی تو مخوری، یکی اومد کنار دستت نشست هی کم کم خواست دست ورزی بکنه، بلند داد بزن. میتونی یه سری آموزش های خیلی عملیاتی عینی نیاز داریم واسه بچه. بچه مفاهیم انتزاعی رو نمیفهمه که، و همین بچه ها اتفاقا یا میگیم کسی اگه اومد خودش رو اینجوری معرفی کرد، حواست باشه که این آدم بزرگ که گم نمیشه، بگه من گم شدم بیا کمک کن بریم مامان منو پیدا بکنیم. بدون این تربیت آموزش های جنسی، آیا آموزش جنسی ما نیاز داریم نداریم؟ دلنگرانی ها از بابت چیه؟ بذارید من یه تجربه شخصیمو عرض بکنم خدمتتون. یه زمانی دختر من یکی 7 ساله بود، یکی 5 ساله. یه همت من گفت که همین بی مقدمه، گفت بابا من اصلا برام سوال شده ها، فرق پسر و دختر چیه؟ یا اول فصل حالا بیا درستش بکن. منم وسط یه کاری بودم، داشتم مطالعه میکردم چی بود، این به یک باره هم همینجور بی مقدمه و اینها اومد اینو مطرح کرد. خب ما یه شگردی داریم که عقب انداختن پاسو. گفتم بابا جون الان سرم مشغوله، من حتما این سوالتو جواب میدم و فلان. دیگه من رفتم دنبال این که اصلا به این سوالش من چجوری جواب بدم که ذهنش درگیر نشه با خیلی چیزا و دنبالش رو نگیره و بعدم یه جواب دروغ نداده باشم بهش، و یه مسئله شده بود. حالا یه راهکاری پیدا کردم، الحمدلله جواب داد و خیلی درگیر نشد و دروغ هم نگفتیم بهش. ببینید توی آموزش جنسی ما سند 20 رو میذاریم کنار، باشه با فرهنگ ما نمیسازه، درستم است، بعضی چیزاش اصلا خلاف فرهنگ دینی و فرهنگ بومی ماست، ولی ما الان توی آموزش جنسی چه بکنیم؟ این دلنگرانی های والدین بجاست؟ یا اینا مثلا میگن که آقا اصلا پدر و مادر که نباید درباره این چیزا با بچه حرف بزنن، خیلی سرپوشیده، تا مشکلی پیش نیومده ما چرا باید آخه بچه رو درگیر بکنیم؟ میدونید این دلنگرانی ها در خصوص آموزش جنسی از کجا اومده، چیه، درسته یا نه، سند 20 رو گذاشتیم کنار، چیکار باید بکنیم؟ من خواهشم اینه که اساتید تو دور دوم، حالا فرصتمون هم شاید یه ذره کمتر از دور اول باشه به خاطر اختلال‌های فنی اینا که پیش اومد، یه مقدار ناظر به نکات همدیگه و مسئله خاص ما، یعنی انگاره‌هایی در زمینه آموزش جنسی کودکان. اگر اساتید صلاح بدونن با همون ترتیبی که دور اول پیش رفتیم ما در خدمت اساتید باشیم، از نظر آقای دکتر آذین بهره‌مند بشیم تو این قسمت. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بسیار خوب، سپاسگزارم. راستش این که ما در به اصطلاح در خصوص صحبت‌های هم بخوایم اظهار نظر بکنیم، یه مقداری اون به اون هدفی که شاید شما بخواید نمیرسه، برای اینکه من حالا از همون زمانی که در جلسه شورای انقلاب فرهنگی در خدمت آقای دکتر عباسی بودیم و با ایشون آشنا شدم، هر جلسه و برنامه‌ای که با هم بودیم حس کردیم که اتفاقا چقدر دیدگاهمون به هم در واقع نزدیک هستش. بنابراین شاید اون چیزی که شما در این برنامه میخواستید با توجه به افرادی که دعوت کردید خیلی عقاید و نظرات دوستان با هم متفاوت نباشه، علت هم داره، برای اینکه خب همه به هر حال افرادی هستیم که کار آکادمیک و دانشگاهی میکنیم و وقتی که بنا شد که حرف مبتنی بر شواهد و پژوهش بزنیم دیگه خیلی هم نمیتونیم به قول معروف نظرات عجیب و غریب و خیلی خارج از قاعده بدیم. شاید بهتر بود که شما در این جلسه از دوستانی دعوت میکردید که اتفاقا نظراتشون با نظرات ما یه مقداری زاویه داره. من خیلی خیلی خوشحال میشم در یه همچین برنامه‌هایی، همون دوستانی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکنه خیلی خیلی نظراتشون با ما تفاوت‌های چشمگیر داشته باشه، اونها بیان حاضر بشن و اونها حاضر باشن که ما یه بحث و گفتگوی خیلی صمیمانه و دوستانه و علمی داشته باشیم. اما متأسفانه در برنامه‌های مختلف، حالا من در مورد برنامه شما نمیدونم این هماهنگی انجام شده یا نه، ولی برنامه‌های دیگه‌ای که این دعوت انجام شده هیچ وقت پاسخ مثبت نگرفته. اونجا شاید ما بتونیم نظرات همدیگر رو نقد بکنیم تا بیشتر بخوایم نظرات همدیگر رو در واقع تایید بکنیم. فقط نکته‌ای که تو فرمایشات آقای دکتر عباسی بود در جهت دوره نهفتگی که اشاره فرمودن، بله ما اگر به مدل‌های در واقع رشد و تکامل مثلا پیاژه و اریکسون و اینا مراجعه کنیم، در دوران دبستان یه دوره نهفتگی در واقع مطرح میشه که انگار بچه‌ها دیگه اون کنجکاوی‌های جنسی که هی دارن قبل از سن مدرسه نشون میدن تا یه حدی فروکش پیدا میکنه. بچه با هویت جنسیتی خودش کنار اومده، بالاخره الان متوجه شده که خب دختری هست و پسری هست و کنجکاویاش هم انجام داده. بعضن اون دستکاری‌های جنسی هم که جزء رفتارهای طبیعی در واقع این دوران هستش کم رنگ‌تر میشه. این برنامه در واقع در این مدل‌های به رشد و تکامل وجود داشت. مطالعات جدیدتر که با حالا به هر حال متدولوژی بهتر و امکانات مشاهده‌ای بهتر انجام شده یا حتی فناوری درش نقش داشته، نشون داد که این دوره نهفتگی واقعا یه دوره نهفتگی نیست، بلکه بچه‌ها هوشیارتر شدن، حواسشون جمعه و دیگه این به قول معروف گزک دست ما بزرگترها نمیدن، در حالی که به لحاظ سکشوال فعال هستن، هنوز کنش‌هایی دارن که با حوزه سکشوالیتیشون در واقع مرتبط هستش، ولی ما نمیبینیم اینا رو. به همین خاطر تصور ما این بود که اینا دیگه از صرافت افتادن. اتفاقا به خصوص از حدود در واقع 7-8 سالگی تا 10 سالگی که حالا کم کم دیگه تکانه های جنسی شروع میشه، جستجوگر میشن و به همین خاطر که الان پدر مادرها میبینن بچه ها رفتن تو موبایل لپتاپ و هر امکانی که دارن، حالا قبلا میرفتن سر کشو و کمد پدر مادرها یواشکی یه سرکی میکشیدن، الان خب راحتتر لو میرن به قول معروف و معلوم میشه که بله اینا کماکان یه موجودات فعال و جستجوگر جنسی هستن. در مورد اینکه گفتم موجود جنسی شما توضیح دادید و امیدوارم این سوء تفاهم برطرف شده باشه. من صحبتم در تقابل با اون تفکری است که فکر میکنه که همونطور که الانم اشاره شد، بچه‌ها تا دوران بلوغ یه موجوداتی هستن که به لحاظ جنسی خنسا هستن. یعنی اگر ما اصلاح کردیم که یه کودک از همون دوران حتی جنینی که داره رشد مغز از نظر سایکوسکشوال اتفاق میفته ماهیت جنسی داره و سکشوال هستش، به این دلیل هستش، وگرنه قطعا ساعت انسان حالا نه به عنوان اشرف مخلوقات که این خودش یه بحثی داخلش هستش، ولی به عنوان یک چیزی که یک موجودی که خداوند کرامت بهش عطا کرده حتما خلاصه نمیشه در اینکه یک موجود جنسی بخواد فقط باشه. من چند تا نکته رو یادداشت کردم که بهش بپردازم. در واقع بیشتر تایید فرمایشات اساتید هست و پررنگ تر کردنش. در مورد انگاره های والدین، ما بیشتر همونطور که اشاره شد با ترس و نگرانی از مواجهه سر کار داریم تا یه احساس نیاز و اینکه به پیامدها فکر کنیم. یعنی پدر مادر ما عمدتا نگران هستن که حالا اگه بچه‌مون رفته مثلا فرض کنید یه چیزی رو سرچ کرده، الان بعد چه برخوردی میشه؟ الان تو سوالات عزیزان هست، اگر که دیدیم که دستکاری جنسی داره باید چه کار بکنیم؟ اگر دیدیم که مثلا فرض بفرمایید که توی مهمونی رفتن توی اتاق با مثلا پسر خالش فلان مثلا فرض کنید رفتار رو داشته، ما بعد چه واکنشی نشون بدیم؟ یعنی این ترس و نگرانی های والدین عمدتا متوجه مواجهه است و خیلی از والدین اگه بچه‌هاشون اصلا از این شواهد نشون ندن خیلی راحت هم فکر میکنه اصلا بچه من نیازی نداره، خدا رو شکر اینقدر بچه مثبت و خوب و در حال رشد هست که من چه لزومی داره اصلا بخوام خدای نکرده مثلا انگولکی بکنم و این همون بیداری جنسی این داستان اتفاق بیفته. در حالی که ما انتظارمون اینه که همونطور که آقای دکتر عباسی هم اشاره کردن اینقدر پدر مادر رو نمره و نمیدونم درس و اینا حساسن، چرا اینجوری هستن؟ چون دارن پیامد رو نگاه میکنن که خب این بچه ما اگه درس نخونه، اگه اصولا اهل درس خوندن نباشه اینا، معنی که حالا آرزوم اینه که بچه‌م مثلا فلان تحصیلاتو داشته باشه که خودش اینا اشتباهات رایجی است که پدر مادرها متاسفانه آرزوهای خودشونو در بچه‌هاشون جستجو میکنن، ولی به هر حال درست و غلط دارن به پیامد نگاه میکنن که آقا تو درس نخونی نمره نمیاری، یا نمیدونم خوب درس نخونی کنکور رتبه نمیاری، بعد اون رشته که نمیدونم ما انتظار داریم قبول نمیشی. ما دلمون میخواد حالا اگرچه اونجا شاید قابل نقد باشه این پیامد نگری به این شکل افراطی، ولی اینجا اتفاقا دلمون میخواد پیامد نگر باشن که اگر فرزند من این تربیت جنسی درست درش اتفاق نیفته، همونطور که باز آقای دکتر عباسی اشاره کردن، آینده زندگیش چی میشه، زندگی مشترکش چی میشه، روابطش با همسرش به چه شکل میشه، چه گرفتاری های اون موقع خواهند داشت. ما باید تلاشمون این باشه، حالا با فرهنگ سازی و باز خود آموزش، اینکه این انگاره ها و نگرانی ها فقط ترس و نگرانی از مواجهه نباشه، ترس و نگرانی از این باشه که اگر ما تکالیف و مسئولیت های خودمون رو انجام ندیم، پیامدهای این داستان در آینده چی میتونه باشه و ما فرزندمون چه در دوران کودکی و نوجوانی و بعد چه در سنین بزرگسالی با چه پیامدهای ناگواری مواجه خواهد بود. بحث دیگه این هستش که اغلب من فکر می‌کنم نحوه چیدمان پوستر و تیتر و فونت باعث شده که خیلی از دوستان به اشتباه بیفتن که ما در واقع بناست یه برنامه 2 ساعته راجع به تربیت جنسی فرزندان داشته باشیم، یعنی اون به اون انگاره های والدین یه مقدار کمتر عنایت شده. من برای که به هر حال مدیون عزیزانی که شرکت کردن تو برنامه نمونیم، عرض میکنم که ما 3 شنبه ها صبح 9:10 از رادیو سلامت یه برنامه داریم به نام مثبت تربیت. نزدیک 2 ساله که این برنامه ادامه داره و آرشیو رادیو سلامت اگر مراجعه بفرمایید به برنامه قبلی هم علاوه بر اینکه در جریان هست دسترسی دارید. اگه یه مقدارم وقتتون کمه و خلاصه فشرده میخواید در جریان قرار بگیرید، برنامه به اصطلاح یک پیشنهاد ساده در فضای آپارات در مورد تعلیم تربیت جنسی کودکان و نوجوانان هست و رایگان هم هست و هر کی میتونه به سایت آپارات مراجعه کنه، یه جستجو بکنه یک پیشنهاد ساده. اونجا برای هر مقطع سنی از کودکی تا نوجوانی ما توصیه هایی رو داریم که اصولا اگر هدف برنامه ما یه چیز دیگه بود نمی رسیدیم در 2 ساعت بخوایم در واقع این راهکارهایی رو که دوستان انتظار دارن بهشون ارائه بدیم. و باز موضوع دیگه‌ای که میخوام روش در واقع تاکید بکنم که یادداشت کردم، خود این مفهوم تربیت هست خب با مفهوم پیچیده و انتزاعی در واقع سر و کار داریم. من فقط تلقی خودم رو میخوام از مفهوم تربیت بگم و اینکه چرا آموزش به عنوان یک راهبرد، به عنوان یک استراتژی زیر مجموعه این تربیت قرار میگیره. تربیت یه مفهوم خیلی، یه چتر خیلی بزرگتری است. یه جاهایی ما لازم آموزش بدیم، یه جاهایی ما لازم خودمون فقط الگو باشیم. وقتی که پدر مادر سبک زندگیشون جوری هستش که به نوعی الگوی یادگیری و تربیت کودک هست، دارن تربیت انجام میدن بدون اینکه هیچ بکن نکنی به بچه کرده باشن یا هیچ آموزش مستقیم براش مطرح کرده باشن. این تربیت یه اهدافی داره. ما میخوایم این تربیت اولا رفاه و آسایش و بعد سلامت بچه‌مون رو تضمین بکنه، باعث بشه که تهدیدات نتونه در واقع بهش آسیب برسونه، یا اگرم احیانا درگیر یک رفتار آسیبزا بشه کاهش آسیب داشته باشیم. ما داریم و مخواد تو این تربیت بچه‌هامون یک زندگی ارزشمند داشته باشن، یعنی یک زندگی معنیدار و ارزشمند داشته باشن. حالا ما در کانتکست اسلامی خودمون با اون مفاهیم ارزشی خودمون، حالا هر جای دیگه هم ممکنه با توجه به وضعیت فرهنگی خودش، به هر حال دلش میخواد که فرزندانش یک زندگی هدفمند با معنا و ارزشمند داشته باشن و در این حال بتونن از خودشون و دیگران تو حوزه سکشوالیتی محافظت کنن و از حقوق جنسی خودشون هم در و دیگران محافظت بکنن. خب میبینید مفهوم خیلی خیلی وسیعی هستش و به همین خاطرم برای آموزشش خیلی لازم هستش که کار بشه. در واقع نکته بعدی این هستش که همونطور که توی بحثم اشاره کردم، بخشی از این تربیت‌های ما و آموزش ما باید مبتنی بر کاهش آسیب باشه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم بچه‌های ما همه حرفای ما رو مو به مو گوش بکنن، همه آنچه که سیستم تربیتی آموزش پرورش دانشگاه‌ها صدا و سیما همه بهشون ارائه میده مو به مو رفتار بکنن. بنابراین تدابیری باید پیش بینی شده باشه که حتی در صورتی که درگیر یک رفتار پرخطر جنسی بشن، حتی ما نمیخوایم اتفاق بیفته اما نمیتونیم واقعیات رو نادیده بگیریم، چطوری از خودشون و دیگران محافظت بکنن. و اون چیزی که حالا مثلا ربطی هم به داستان بیستی نداره، یه تجربه تاریخی است که در واقع ختم شده به به اصطلاح کامپرهنسیو سکشوالیتی ادویکیشن یا به اصطلاح آموزش جامع جنسینگی یا سکشوالیتی، اتفاقا مبتنی بر فرهنگه، چون به هر حال با آزمون و خطا متوجه شدن که نمیشه وضعیت ارزشی و فرهنگی و اون کانتکست و بستری که داره آموزش ها و تربیت توش ارائه میشه نادیده گرفته بشه، برای کاملا مبتنی بر فرهنگ هستش. و نکته من عرضم رو تمام بکنم، یکی از دوستان نوشته بودن اعانه بربر، چون اگر بخوایم به عنوان قاعده در نظر بگیریم باید هر کسی این مسئولیت رو بپذیره و همه مشارکت کنند. بسیار حرف درستی هستش و این چیزیست که بشر و دنیا با آزمون و خطا بهش رسیده که اصولا به جای سهم‌خواهی، که حالا گفتم ما همون سهم‌خواهی هم سمتش نرفتیم، باید یک کار جمعی بین رشته‌ای و در واقع برنامه دار. حالا همین داستان سند الان آقای دکتر عباسی فرمودن من کسی به من اطلاع نداده و گفتن شاید من اطلاع داشته باشم. آقای دکتر اگه کسی به شما پاسخگو نباشه ما که اصلا جز بازی نیستیم که کسی بخواد به ما اطلاع بده سند. الان من از شما شنیدم که سند در صحنه شورای انقلاب فرهنگی مطرح شده و حتی کلیاتش هم مورد تصدیق قرار گرفته. باز برای خودم خیلی امیدوار کننده بود که این خبر رو از شما گرفتم. یه اشاره هم توی در واقع کامنت ها بود به بحث بلوغ زودرس. ببینید ما برای این موضوع شواهد پژوهشی آنچنانی نداریم که تونسته باشیم نشون بدیم به لحاظ بیولوژیک واقعا الان بلوغ داره در سن بالاتری اتفاق میفته. من اینو برای پدر مادرایی که خیلی هم میخوان مصداقی باشه بیشتر تاکید میکنم که ما به لحاظ در واقع مراحل رشد و تکامل اگر شواهد بلوغ جسمی که خب قابل مشاهده هم هست و خیلی ذهنی نیست، برای دخترها از 8 سالگی به بالا شروع بشه و برای پسرها از 9 سالگی به بالا شروع بشه، این رو دیگه بلوغ زودرس اصلا تلقی نمی کنیم. و گرچه حالا تئوری های مطرح هست که به خاطر این گرمایش زمین و این داستان ممکنه که و بحث کلایمت، بحث آب و هوا، ممکنه که این ساعت بیولوژیک بدن تحت تاثیر قرار بگیره و ما با بلوغ زودرس مواجه باشیم، اما این هنوز یک بیشتر فرضیه هستش. اینقدر شواهد جمعیتی نداریم که جدی جدی نشون داده باشه که مثلا یه دفعه 3 سال بلوغ اومده پایین، در حالی که تلقی اغلب پدر مادرها و حتی گاهی مسئولین ما این هستش که مثلا فرض کنید که بچه‌ها قبلا 15 ساله باید پسرها بالغ می‌شدن، ما از بلوغ شرعی صحبت نمی‌کنیم که اصلا احکامش رو داستانش یه چیز دیگری است. وقتی از بلوغ در واقع جنسی و به خصوص بیولوژیک صحبت می‌کنیم، ما یه ساعت زیستی داریم و این ساعت وقتی که کلیدش در دخترها از 8 سالگی به بعد و در پسرها از 9 سالگی به بعد بخوره، دیگه اصلا اسمش بلوغ زودرس نیست، چون تجارب آماری جمعیتی نشون داده که در واقع حد به اصطلاح پایین این سن میتونه همین 8 سالگی و 9 سالگی باشه. چرا این تلقی به وجود اومده که ما دچار بلوغ زودرس داره میشه بچه‌هامون؟ چون ما هوشیارتر شدیم و همونطور که گفتم در مورد دوره مدرسه بچه‌هام گفتم بچه‌ها الان معلوم شده که خاموش نمیشن به لحاظ جنسی و نهفته نمیشه کار. داستان اینجاست که شواهد لو رفتنشون خیلی بیشتر شده. الان چون پدر مادر هراسون میان تو کلینیک پیش ما و میبینن که بله ببینید من تو گوشی بچه 9 سالم چی پیدا کردم، فکر میکنن که الان این بلوغ زودرس داره اتفاق میفته، در حالی که اگر بپذیریم که همونطور که بحث شد در واقع این فرزند شما هیچ موقع یک موجود یا یک در واقع بهتره بگیم انسان از نظر جنسی خاموش نبوده، اون وقتی که این تلقی بلوغ زودرس هم در واقع پیدا میشه. فقط داستان اینجاست که خب اگه بلوغ زودرس نشدیم پس الان مسئله عمده چیه؟ مسئله عمده اینه که پیچیدگی دنیایی که ما امروز درش زندگی میکنیم خیلی بیشتر شده. بچه‌ها آسیب پذیرترن به خاطر سبک زندگیمون، به خاطر مسائل رسانه‌ای که مطرح شد اول جلسه. و اتفاقا اگر یک زمانی 50 سال پیش میشد یک کسی بیاد ادعا بکنه که ما نیاز به تربیت جنسی نداریم، اصلا الان با توجه به این همه خطر که در محیط داره بچه های ما رو تهدید میکنه، واقعا چنین اظهار نظری یه مقدار اظهار نظر غریبی به نظر میرسه. عذر میخوام، من فکر میکنم برای اینکه بتونیم تا پایان برنامه از مسائل اساتید استفاده کنیم بهتره که فعلا عرایزم رو خاتمه بدم. فقط برای والدینی که حاضر هستند دقت بفرمایید، برنامه مثبت تربیت و آرشیوش و برنامه یک پیشنهاد ساده در سایت آپارات.
خیلی خیلی ممنونم از ارائهتون آقای دکتر و این معرفی دوتا برنامه‌ای که در واقع میشه بای پروداکت این جلسه هم، حالا نه که بای پروداکت این باشه ها، یعنی یه جور معرفی اون شد بای پروداکت این، و ایشالله خود من هم حتما مراجعه خواهم کرد و استفاده خواهم کرد. آقای دکتر عباسی در محضر حضرت عالی هستیم، به خصوص نکاتی که 3 تا نکته‌ای که می‌خواستیم بفهمیم برای اصلاح انگاره‌ها، مشتاقانه منتظرم اونها رو بشنفیم ازت.
بله، من یه نکته عرض بکنم درباره اون منطقه امن موقتی که اشاره کردم، گفتم در بحث انگاره های والدین ما مواجه هستیم با حالتی که انگار والدین خودشون رو میخوان در یک منطقه امن قرار بدن، منطقه امنی که تحت کنترل خودشون باشه و زمانی که بچه ها درسشون رو خوب میخونن، گوش به حرف پدر و مادرشون میدن و به جا بازی میکنن، به جا بیرون میرن، به جا نمیدونم مداخله میکنن در کارهای خونه، وضعیت خیلی خوبه، در حالی که در نظام روانشناختی بچه ها داره اتفاقات متعددی میفته که این منطقه امنی که والدین برای خودشون قرار دارن مانع میشه از این که والدین به اون موضوعات بپردازن. یه گاهی اوقات به اشتباه بعضی از اقدامات رو مناسب میدونن. ببینید، من یه اشاره بکنم به سریال انیمیشنی یا پویانمایی بچه های ساختمان گلها. در این برنامه با عنوان بچه های ساختمان گلها، خب یه ابداعی در سال 94 بود یا 95 بود شکل گرفت، بعد از تقریبا 35-6 سال که از انقلاب میگذره، مادر خونه نشون میداد که یک سریال ایرانی، انیمیشن ایرانی، نشون میداد که مادر خونه تو خونه که میاد چادرشو بر میداره، رو سریشو باز میکنه، موهاش پیداست و وقتی که میخواد بیره بیرون حجاب میگیره و میره بیرون. خب من وقتی که این انیمیشن رو دیدم خب با خودم فکر کردم الحمدلله یک اتفاقی داره توی صدا سیما میفته که این مثبته و ماها رو از منطقه امن که همه جا آرومه، همه چیز درسته، ما رو داره در میاره، یعنی یه چیزهایی رو نشون میده، ما رو خارج میکنه از این منطقه امن مرزی که ما مواجهه پیدا بکنیم با بعضی از مسائل واقعی. مع الاسف این روزنامه حرف زد، اون روزنامه حرف زد، این چه وضعیه، شما نمیدونم در یک سریال ایرانی حجاب رو برداشتید. خب بالاخره ما باید چه کار بکنیم؟ مسئولین کار خودشون رو تحت تأثیر رسانه ها یا سیاست باید انجام بدن و کارشناس ها هم کار خودشون رو، و حرفای کارشناس ها نباید هیچ موقع عملیاتی بشه. اگر مثلا بنده و آقای دکتر عظیم و آقای دکتر اسقری نکاح به این نتیجه رسیدیم که کودک در یک جایی باید حجاب گرفتن رو یاد بگیره و حجاب در مقابل بی‌حجابی و تمایز دوتا محیط رو درک بکنه، خب پس چرا اینقدر باید باش مقابله بشه و دیگه اون سریال مثلا پخش نشه؟ من میخوام بگم که بعضی از اقدامات ما همچنان داره ما رو در منطقه امن مرزی قرار میده که آنچه که فکر میکنیم درسته و اینگونه باید کنترل بکنیم و نمیگذاره که ما و بچه هامون با ترس ها و نگرانی هامون مواجهه پیدا بکنیم، که موضوعاتی هست که باید دیده بشه، موضوعاتی که هست باید برای یک بار تجربه بشه. تربیت این نیست که اصلا شما موضوع رو ادراک هم نکنید، تربیت اینه که موضوع وقتی که ادراک شد چگونه بهش واکنش نشون بدید. تربیت جنسی این نیست که هیچگاه بچه های ما در صحنه های تلویزیون مثلا بعضی از
خیلی اصلاحی میکنم چون فرصتمون تا اذان خیلی کمه. من خودم مشتاقانه منتظرم اون ستایی که میخواستیم بفرمایین رو بفرمایین. الان وارد همون ستا شدیم؟
بله وارد همون ستا شدم. مرحله اول، ببینید در این فرایندی که تو طبق نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی دارم عرض میکنم، نظریه پرداز داره، وقتی که ما نسبت به یک چالش رو نمیتونیم حل بکنیم و انگارا به گونه ایست که انگار هیچ اتفاقی نمیفته، این منطقه اول منطقه امنه که منطقه امن مرزیه، ما باید با ترس هامون مواجه بشیم، بعضی از موضوعات رو به والدین بگیم و به نظر میرسه که رسانه های ملی اینجا خیلی نقش دارن که درباره تربیت جنسی وارد بشن، همچنان که درباره خیلی از موضوعات اطلاعات رو ارائه میکنن، درباره تربیت جنسی هم اطلاعات رو منتقل بکنن. حالا برنامه هایی که آقای دکتر آذین هم اشاره کردن و خودشون حضور دارن، یا حالا برنامه هایی که بنده در رادیو معارف داشتم، این میخوام بگم دوزش بره بالا و موضوعات مطرح بشه و یه مقدار اون کنترل افراطی رو به ویژه نسبت به آموزش جنسی، اینکه ما بترسیم از اینکه اطلاعاتی رو متناسب با فرهنگ، متناسب با سن رشدی بچه‌ها به بچه‌ها بدیم، یعنی نترسیم از اینکه این اطلاعات رو بدیم. بعضی از اطلاعات پیش از اتفاق باید در اختیار بچه‌ها قرار بگیره، البته اطلاعاتی که متناسب با سن رشد و تحول بچه‌ها باشه و متناسب با فرهنگ باشه. وقتی که این آگاهی ها افزایش پیدا میکنه، اون مرحله مواجهه پیدا کردن والدین با ترس هاشونه، یعنی از اون اطلاعاتی که میترسیدن همیشه اینها رو ایگنور میکردن، نادیده میگرفتن، دیگه این اطلاعات رو نادیده نمیگیرن و متوجه میشن که نه، موضوعات متکثری هست که باید بهش بپردازن. بعد اینجاست که بعد از این مرحله، یعنی مرحله مواجهه پیدا کردن والدین با ترس هاشون، میرن به سمت آموزش و یادگیری. اگر ما خودمون رو از منطقه امن خارج نکنیم، هیچ موقع یاد نمیگیریم. بعد از مرحله مواجهه پیدا کردن با ترس ها و موضوعات واقعی، نوبت میرسه به یادگیری. والدین یادگیری رو برن به سمتش، آموزش داده بشه به طور فراگیر. و مرحله، یعنی نکته سوم به عنوان مرحله آخر این هست که یه مقدار شاخک ها رو حساس بکنیم که مسائل جنسی که دو سه سال آینده ما باش مواجه میشیم و چالش ما خواهد بود، این مسائل رو شاید امروز اصلا تصور هم نمی کنیم. یعنی این آمادگی رو داشته باشیم برای مسائل و چالش‌های جنسی آینده با نگاه آینده‌نگری. فکر نکنیم که حالا موضوعات جنسی یا مسائل جنسی این روزها همین مواردیه که ما الان ادراک داریم، سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه مسائلی مطرح میشه که کارشناس‌ها و طراحان باید نسبت به اونها هم حرکت بکنن و این شاخک ها رو حساس بکنن. من جنبندی بکنم، برای اینکه از این منطقه امن مرزی خارج بشیم، نیاز داریم که بعضی از موضوعات رو مطرح کنیم با والدین. به ویژه تأکید میکنم صدا سیما و رسانه های ملی اینجا خیلی مسئولیت دارن که به نظر من میرسه که تکالیف به نحوه شایسته اجرا نمیشه. بعد از مواجه دادن والدین با موضوعات واقعی و کف بازار و کف خیابون، موقع آمادگی پیدا میکنن که آموزش بدیم، آموزش مناسب ارائه بکنیم و در مرحله سوم هم موضوعات آینده، مسائل و چالش های آینده رو به سمع و نظر والدین برسونیم، تا این انگاره های نامناسب و ناکارآمدی که الان دوچارش هستیم و تربیت جنسی رو قفل کرده و پیش نمیره، این انگاره ها تغییر رو کنه.
خیلی استفاده کردم آقای دکتر. این نکته اخیری که فرمودین، پیشبینی مسائل آینده، واقعیتش یکی از مسائلی که ممکنه 5 سال آینده ما رو درگیر بکنه و از الان هیچ تصویر درستی هم در مورد ابعادش نداریم. ابعاد مسئله بسیار بزرگ متاورسه. این متاورس داره هی کم کم گسترده تر میشه، به خصوص با ورود شرکت های بزرگ بین المللی، یعنی قول های فضای مجازی، و ما نمیدونیم این در آینده میخواد چه بر سر ما بیاورد. واقعا یه فیوچرولوژی جدی میخواییم در مورد مسائلی که ممکنه این متاورس واسه ما پیش بیاره. خب خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر اصغری نکاح در خدمت حضرت عالی هستیم. اگر نکته ناگفته ای از دور اول باقی مونده یا ناظر به تغییر این انگاره ها یا آسیب هایی که این انگاره ها دارند استفاده میکنیم از محضر.
خواهش میکنم. من چقدر وقت دارم؟
اساتید تقریبا هر کدوم 10-12 دقیقه ارائه کردن دوره دوم.
حتما در 12-13 دقیقه. چشم. با سلام مجدد و سپاس از صبوری و همراهی همه بزرگواران و استفاده کردم از دیدگاه ها و ایده ورزی های همکاران بزرگوارم. چند نکته رو من هم برای در جمع‌بندی بگم، بیشتر ناظر بر وضع مطلوب و انگاره مطلوب و مداخله مطلوب در امر جنسی میخوام، هر شبه تربیت جنسی میخوام صحبت بکنم. مسئله اولی این است که خب همه ما آنچه که داریم میگیم الان و حقیقی دارم خدمتون میگم پیشینه از فعالیت تخصصی پژوهشی، آموزشایی که من در حوزه روانشناسی، چون خودم روانشناس هستم، از طرف میام با همکارانم در علوم پزشکی باز درس ها و فعالیت های آموزشی که برای همکاران در گروه مامایی و یا به اشعت که بهداشت باروری داشتم، البته متمرکز بر تکامل و رشد جنسی و مشاوره های در این چنین زمینه بوده و پایان نامه ها و رساله هایی که توی زمینه تونستم انجام بدم و یا همراهی بکنم، به این رسیدم در مجموع به این. و البته فعالیت های کارگروهی و گفتمان سازی که نمونش این هست، ما هم در دانشگاه فردوسی مشهد بهره مند شدیم ازشون، طی حدوداً 15 سال من به این رسیدم که خلأ اصلی ما چه برای خانواده چه برای جامعه نداشتن یک فهم مناسب و یک الگوی مناسب از تربیت جنسی هستش. میبینیم جست و گریخته داره کار میشه، شاید اون کسی میگه این کار رو نکنید تو ذهنش یک کاری هست، یک فهم و انگاره‌ای از تربیت جنسی هست. اون کسی میگه این کار رو این گونه انجام بدید، خب عملا گفته، به قول فرمایش ما میگیم بیستی نه، که به جا هم میگیم بیستی نه. و حالا عرض خواهم کرد که به هر حال ما بایستی برای خودمون متناسب با فرهنگ، متناسب با عشبت آموزه های دینی، متناسب با شایستگی های اجتماعی که داریم، ما این یه الگو داشته باشیم و یک فهم مشترک از تربیت جنسی داشته باشیم. ما این کار رو با یه الگو به نام الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد در چند سال عشبت که تعامل و تدارک و آرا و اینها، و الان در یک پروژه پسا دکتری در حال نهایی سازی این الگو هستیم. در مورد امر جنسی و مسئله جنسی، واقعیت این است که ما امر جنسی رو نباید محدود نگاه بکنیم و همکاران من هم به این اذعان داشتن، ولی بعضی مواقع ما امر جنسی رو، چون طبع کارمون این گونه هست، بالاخره تو کلینیک کار میکنیم، مشاوره میدیم، روانشناسیم، پزشکیم، عشبت که کار عشبت فرهنگی تربیتی اخلاقی انجام میدیم، گاهی موقع میاریم در مقیاس فرد و خانواده محدود میکنیم. ما بایستی امر جنسی رو هم نگاه کامل و جامع و یا حداکثری داشته باشیم. من میخوام در اینجا کتاب معرفی کنم، امیدوارم این کتاب دیده بشه در اینجا و حالا بعدا میتونم در اختیارم بگذارم که ببینم بزرگواران. کتابی هست تحت عنوان عشبت که بله، چالش میان تربیت حداقلی و حداکثری در امر جنسی. واقعا اگر میخوام در امر جنسی به حال برای جامعهمون، برای جامعه بشری کاری انجام بدهیم، میبایستی نگاهمون نگاه حداکثری باشد، به این معنا که فقط بر یک مسئله و بر یک حوزه و بر یک نوع عشبت آموزش ما نبایستی کار بکنیم. حتما فضاهای مختلف اجتماعی، مطالبه‌گری های اجتماعی، رسانه‌ای، فرهنگی، آموزشی، نهادهای متولی مختلف بایستی پای کار باشن و بایستی امر هم چندبعدی دیده بشه. این کتاب تلاشی هستش که آقای دکتر سعیدی رضوانی، اساتید ارجمندم دکتر ارشدی، جناب آقای مدبر، آقای دکتر اسلامیان و جناب آقای زیایی فر انجام دادن. پیشنهاد میکنم که این مطالعه بشه، هم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشکده مطالعات اسلامی علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد رو چاپ کردن. اما انگاره مطلوب این است که ما تربیت جنسی رو چندبعدی بدانیم، فرایندی بدانیم و اشد به صورتی مبتنی بر بستر خانواده بدانیم. یعنی ما یک الگویی باید داشته باشیم که این الگو اولا تربیتی باشد. به هر حال ما نیاز به مداخلات پزشکی، مداخلات روانشناختی داریم. ما برنامه‌های خاص برای افراد در معرض آسیب‌های شدید برای افراد آسیب دیده، برای افرادی که دارای اختلالن، برای افرادی که دارای اختلال‌های کارکردی هستن حتما باید داشته باشیم. ولی امر تربیت میبایستی خانواده محور باشد، با خانواده، همراه خانواده و در نهایت برای عشق بهره‌مندی زناشویی در بستر خانواده افراد رو تربیت بکنند. اگر ما این مفهوم رو به جامعهمون ارائه بکنیم، به متخصصمون ارائه بکنیم، اینجا حتما افراد مختلف از این استقبال میکنند. و امر تربیت جنسی فقط ارائه دانش نیست، کما اینکه ارائه دانش هیچ وقت مشکلی رو حل نکرده. من اگر فقط ارائه دانش در مورد سلامت جسمانی بکنم، چقدر هستن که دانش بسیار زیادی در مورد سیگار دارن ولی خب این تربیتشون نکرده برای ترک سیگار و دانش‌های دیگری. حتما ابعاد هیجانی، ابعاد عشقت که ارتباطی، ابعاد عشقت که رفتاری و ابعاد هویتی، ارزشی، نگرشی، اینا همه باید با هم باشد، که البته این چالش حداکثریه به چند بعدی بودن و به ویژه بعد هیجانی دقت میکنه و به اونجا تاکید میکنه. ما هم همین گونه در این الگوی مطلوب و انگاره مطلوب دوست داریم که خانواده های ما یه انگاره چند بعدی از امر جنسی داشته باشند و البته فرایندی باشد. واقعا اینی که همه اتفاق نظر داریم، تربیت جنسی از موقع تولد به فعل میشود، البته بالقوه ممکنه بگیم قبلش هم میشود کاری برش کرد، و تا موقعی که افراد کهنسال هستن، مگر کهنسال ما تربیت جنسی نمیخوان؟ اونا هم میخوان، ولی به هر حال هنگامه های خاص این شاید برجستگی خاصی پیدا میکنه. ما میگیم فرایند تربیت آمیخته با هم به صورت تربیت اینتگریت و چند بعدی بایستی پیش بره. حالا مثال میزنم خدمت شما، مگر ما نمیخوایم حریم خصوصی رو؟ مگر ما نمیخوایم اشد هویت مطلوب جنسی رو؟ مگر ما نمیخوایم اشد که آگاهی های مناسب جنسی رو برای فرزندانمون و آمادگی هایی برای عشقت که ازدواج به هنگام و مطلوب و زناشویی و بهره‌مندی زناشویی مطلوب رو فراهم بکنیم؟ توی خانواده از موقعی که والدین دارن بچه‌هاشون رو توالت ترنینگ میکنن، دارن حمام میبرن، دارن تعویض لباس میکنن، این فرایندها کاملا کمک میکنه ذیل یک مراقبت بهداشتی، ایمنی، اجتماعی و حتی دینی و حتی اخلاقی. اینا بایستی با هم توی یک تربیت جنسی درامیخته بشن. مثال میذارم باسم، چون ما البته نمیخوایم اینجا وارد مصادیق بشیم چون ساحت جلسه‌مون این نیست، بیشتر بایستی کلان بحثو که انگاره هست مطرح بکنیم. ولی انگاره در ذهن والدین ما این است که آقا غسل یه امر جنسیه، والدین میخوان برن غسل بکنن، با خجالت و با نمیدونم این وضعیت این غسل رو میگن. اگر من به اینها بگم آقا غسل رو بیایید طبق آموزهای دینی ما که ما داریم، غسل رو به پیشتابستانی برسونید، به بچه‌هامون بگیم غسل یک رفتار بهداشتی است، یک رفتار دینی است و البته در هنگامه بلوغ این رفتار یک بُعد جنسی، رفتار حکم جنسی هم بهش اضافه میشه. لذا غسل کردن رو میشه هم برای تربیت جنسی استفاده کرد، که اگر فرزندم فهمید فلانی چرا این موقع میره غسل میکنه، شما گفتین جمعه غسل میکنید، این دفعه یک روز دیگه غسل کرد. و یا توانمندسازی خانواده ها برای پاسخگویی یه امریه که چند جانبه هست. همینطور که من توانمندی پیدا میکنم به سوالات فرزندم در مورد مرگ، در مورد خدا، در مورد عشقت که سیاست، در مورد مسائل دیگه پاسخ بدم، در مورد مسائل جنسی هم میتونم پاسخ بدم. اینی که ما فکر کنیم توی یک نگاه حداقلی و خاص به تربیت جنسی آموزش جنسی اینه که بچه‌ها در سن من خندم میگیره گاهی موقع میبینم که اساتید منم حتما با اینا برخورد کردن، کتاب ترجمه شده که کودک در سن 3 سالگی میپرسد که اسم این عادت چیه، من باید بهش بگم. در سن 3 سال و 6 ماهگی چیز دیگه میپرسه، در سن 4 سالگی مگه اینطوری هستش؟ همینطور که آقای دکتر آذین بزرگوار اشاره کردن، واقعا یافته های نوین ما نشان میده که فرزندان ما، کودکان ما دارای پردازش اطلاعات وسیعی هستند و البته ممکنه دغدغه‌های اصلی اونها کنجکاوی‌های روزمره زندگی باشد. ما نمیتوانیم سوال‌های کودکانمون در زمینه‌های جنسی احصا بکنیم، ولی میتوانیم مهارت‌های همراهی کردن با فرزندان برای پاسخگویی به ارشد پرسشگری‌های جنسیشون رو در والدین تقویت بکنیم. این الگو میگه خانواده رو توانمند بکنیم، و هرچه خانواده توانمند شود به هنگام مورد نیاز البته هم مراقبت، هم اشارت که پاسخ پرسش ها و هم آماده سازی ها برای بلوغ، گفتمان سازی برای بلوغ و هم برای ازدواج رو انجام میده. ما فهممون اینه تو این الگوی تربیت جنسی، تربیت جنسی با خانواده شروع شود، ولی مربیان، ولی معلمان، کنشگران اشد سلامت و متخصصان عموما، حالا تو اینها اشد مبلغان دینی هم هستن، اونها و رسانه مشارکت دارن، بسترش هم تقریبا آماده هست، یک کاری حداقلی هم شده، چرا ما نیاییم اشد همین بستر رسانه که آقای دکتر حضور دارن، حقیقت حضور داشتم، هم کاری دیگه حضور دارن، همین بستر رو منسجمش بکنیم و البته به نوعی همه خانواده ها رو در فرایند فرزند آوری، فرزند پروری، همراهی با بلوغ، همراهی با ازدواج همراه بکنیم. و البته ما تو تربیت جنسی انگاره مطلوبمون این هست که تربیت جنسی در بسترسازی، ظرفیت سازی در خانواده و جامعه شروع بشود، ولی مطمئنن در هنگام های بلوغ کودک میتواند مطالعه کند، فایل صوتی بشنود، فایل تصویری ببیند. حالا امروز که بچه ها ما رسانه‌ایش بدن دیگه، چرا ما چند تا کلیپ مطلوب نداریم که مسئله بلوغ رو به زبان بسیار ساده برای دختر پسر ما توضیح بده؟ مثلا ما چون طبیعت محوریم میگیم بلوغ رو مثل اشد فصل‌های سال بیایم به فرزندان بگیم که بلوغ چگونه رخ میدهد. اگر بلوغ رو به صورت طبیعی ما با یک اشد کلیپ مناسب برای هم خانواده ها که بتوانن گفتمان بکنن با فرزندانشون، هم برای نوجوانی که الان میخواد دنبال بلوغ بگرده و خودش رو بشناسه، هم در بستر مدرسه، ما وقتی داریم زیست درس میدیم، وقتی داریم اصل احکام درس میدیم، وقتی داریم ادبیات درس میدیم، اینا بایستی توانمندی ها در اون فرد و که مربی هست ساخته بشود، آماده بشود و اینها رو آماده بکنیم در مجموع با همین تربیت جنسی رو به صورت پیوستار رشد انجام بدیم. اما پیوستار رشد ما میگیم در پیوستار رشد هم شرایط آمادگی های رشدی کودکان رو و نوجوانان رو و بزرگسالان رو در نظر بگیریم، هم نقش اونها رو. مطمئنن از کودکی به سمت نوجوانی که میریم، نقش والدین کمرنگ، نقش نوجوان پررنگ، در پیش از ازدواج و ازدواج کلن باید ما به سمت آموزش برویم. البته تربیت در اون نهاد خانواده و در نهاد مدرسه و در نهاد رسانه شکل گرفته. الان توی آموزش های پیش از ازدواج و آقای دکتر اشاره کردن به دانشجویان و سربازان و طلاب و خیلی قشر وسیعی ما داریم، بایستی واقعا اونها رو کمک بکنیم که اینها براشون رخ بدهد. لذا ما این انگاره رو به این صورت داریم میبینیم. من میخوام احترام بگذارم به وقتی که عزیزان تنظیم کردن برای جلسه، لذا بحثم رو میخوام جمع بکنم. ما یک اشارت چون به سند بیسی اشاره شد، تعامل بسیار زیادی در سند بیسی کردیم. واقعا سند بیسی حتی در جوامعی که سالیان سال اون رو کار کردن پاسخگو نبوده. ما داریم میبینیم نه نرخ باردار، نه نرخ عشبت که سقط جنین، نه نرخ بارداری عشبت خارج از عرف، نه عشبت که بیماری ها و بیماری منتقل جنسی، همه اینا میبینیم که کنترل نشدن. لذا اگر البته آموزش های سند بیسی ناظر بر اینها بود و بر چیزهای دیگه ای، این جواب نداده. چون بحث خیلی تخصصی هست، من میخوام ارجاع بدم به مطالعه یک کتاب که حتما این کتاب رو میتونن بزرگواران دسترسی داشته باشن و پیدا بکنن مطالعه کنن. این کتابی هستش که واقعیت اشد آموزش در سند توسعه پایدار، که البته به نام دیسی مطرح شده، فلسفه تضادها و اشد که چالش هاش، که آقای دکتر صابری فتی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقای دکتر رسولی و آقای دکتر سعیدی رضوانی دانشیار برنامه‌ریزی دانشگاه فردوسی مشهد و حقیقت این کتاب رو کار کردیم. به هر حال به نظرم میاد که بایستی این بحث ها رو متولد مختلف شمرد. به نظرم فضا آماده هست، اما یک دغدغه ملی این هستش که ما فهم مناسب، الگوی مناسب و بعد برنامه هایی، حالا ممکنه چند تا برنامه داشته باشیم، چند تا الگو داشته باشیم، واقعا داره دیر میشه و ما بایستی این کار رو شروع بکنیم. الحمدلله این دغدغه شروع شده، ابهامه هنوز برطرف نشده. امیدوارم این به اصطلاح به سرانجام برسه با همه زحماتی که در گوشه کنار کشور ما داره کشیده میشه. در مورد عشوت که بلوغ و اینا گفتن، واقعا ما برای بلوغ زودرس و برای بلوغ دیررس و برای خود بلوغ. گاهی اینقدر حاشیه میریم. من به خانواده محترمی که در مورد بلوغ زودرس و دیررس نگران هستن میگم شما برای خود بلوغ میخوان چیکار بکنید؟ بلوغ اصلا فهم همین انگاری بلوغ اگه نگاه بکنید فهم میکنم نقطه ایه. امشب شروع میشه، از فردا هم بالغ میشه. اگر ما بدونیم بلوغ یک دامنه چند ساله دارد، اگر بدونیم تظاهر بلوغ و عشبت که رسیدن به بلوغ این چند عشبت نوع تحول رو داره صورت میگیره به تدریج به زمان، لذا اینجا دیگه بلوغ زودرس و دیررس کمرنگ میشود. البته اینه که دانش وسیع شده است، دسترسی وسیع شده است و آگاهی و شناخت ها ممکن است هیجانات رو تحت تاثیر قرار بدن، این قابل تأمل هست. ولی به هر حال این سوالی که کرده بودن من گفتم ورود پیدا کنم که به این هم یک اشاره شده باشد. امیدوارم که این بحث ها که الان یک بحث مناسبی در مورد انگاره ها، وضعیت قبلی، وضعیت فعلی و وضعیت مطلوبشون بود صورت گرفت، کمک کرده باشه به ایده ورزی و اشد اینکه به صحنه عمل و صحنه به اصطلاح داشتن یک الگو مدل و برنامه انشالله نزدیک شده باشیم و در واقع مندان لازم این گفتمان ها رو ادامه بدهن. مطمئنا از دلیل این گفتمان ها به اون هدف نائل خواهیم آمد و البته مطالبه گری های بایستی ادامه پیدا کنند تا انشالله متولیان امر که البته بستر آموزش پرورش نه برای آموزش کودکان، نه برای رفتن سراغ کودکان، بستر آموزش پرورش برای که خود خانواده رو از این هم در بیاریم، خود معلم و مدیر و اشد کسی که مربی تربیتی است، بستر رسانه آماده هست. اینها رو بایستی واقعا همین ساختارهای موجود و انشالله به صورت منسجم استفاده بکنیم و انشالله نسل آیندهمون رو و نسل فعلیمون رو که ارزش‌های خوب بسیاری دارن از این آسیب هایی که بعداً الان واقعا دارن رشد میکنن و پیدار شده هم مسئول بکنیم، نه تنها مسئول بکنیم بلکه به معنای عالی تربیت که تربیت انسان چند بعدی است که یک بعد اون زیست جنسی است، زیست معنوی، زیست هیجانی، زیست عشبت که اقتصادی علمی، اینا همه رو بتونیم انشالله با همدیگه پیش ببریم. برای همه بزرگ آرزو توفیق میکنم و باز از تصدیه وقت عذرخواه هستم.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر اکرمی قشنگ و آگاهی هم حضرت عالی هستید دیگه مطرح کردید. من خودم خیلی فقط یک عددی خدمتتون عرض بکنم. ما توی نشست هایی که برگزار میکنیم، نه فقط این نشست، کلا پژوهشگاه نشست و کرسی ترویجی و کرسی تخصصی زیاد برگزار مثلا رکورد داره پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی تو برگزاری نشست ها و کرسی ها. در خصوص این نشست های امر جنسی که این هفتمین نشست ما بود، خب مسائل متعددی، پورنوگرافی بود، اعتیاد به پورنوگرافی بود، بحث فانتزی های جنسی بود، آموزش مجازی دانش آموزان بود، مسئولیت زنان و اینها، هفت نشست داشتیم. این نشست با یه فاصله قابل توجهی پر جمعیت ترین نشست ما بوده، یعنی بالای 190 نفر رفتن حضار، یه دقایق بالای 100 نفر، بیشتر تایممونم بین 170-180 اعضا حاضر بودن. همینی که اینقدر استقبال شده از این نشست نشون میده که خانواده ها واقعا به ضرورت مسئله پی بردن. من احتمال قوی میدم که اکثر قریب به اتفاق حضارمون به عنوان والدین حاضر شده، نه به عنوان پژوهشگر صرفاً. همین نشون میده که به ضرورت کار پی برده شده.
ببخشید آقای دکتر، من خواهش بکنم الان تو همین فضا لطفا حضار بنویسن
تخصص دارم.
لطفا ممنون از اشاره کردیم. من میخوام این برآوردی هم داشته باشیم، حضار بنویسن تخصصی دارن یا با مثلا دغدغه اینی که مشاورن، روانشناسن، پزشکن، عشبت مبلغن، حضور پیدا کردن، اگه اینو بنویسن برای ما یک بازخوردی هم میگیریم. اگر ننوشن این والد بودن
الان میتونین یکی اینجا نظر سنجی بذاریم،
بنویسن اینجا بله
اینو بذاریم نظر سنجی بذاریم، آغاز نظر سنجی یه بله نه خیر بذاریم و آری نه. دوستانی که فقط با دغدغه والدگری وارد شدن بله رو بزنن، اونایی که دغدغه های تخصصی چیز دارن اون نخیر رو بزنن، اونایی که با دغدغه والدگری هستن بله رو بزنن. آرزو محضرتون که پرجمعیت ترین نشست ما بوده با محدودیت هایی که ما تو اطلاع رسانی ها داریم دیگه،
این نشان از این داره که مسئله برای خانواده ها خیلی جدی شده، همه دغدغه دارن تو این زمینه. من بخوام نکات مشترک اساتید رو اینجا فقط یه جنبندی سریع انجام بدم، محل اتفاق نظر بود که گویا اینجا خانواده ها منتظر خانواده ها منتظر نهادهای دیگه نباشن و آقای دکتر ما میکروفونتون اگر یه لحظه قطع بشه صدا داره اکو میشه، اصرار میکنم آقای دکتر ظاهرا مورد اتفاق اساتید بود که خانواده ها باید به امید نهادهای دیگه نباشن، خودشون نقش فعال داشته باشن تو این زمینه، این محل اتفاق نظر بود. دومین نقطه اشتراک که اساتید داشتن این بود که آموزش ها و تربیت جنسی رو تا دوران بلوغ عقب نندازیم، از همون کودکی میشه تربیت رو شروع کرد. تربیت رو لزوما مساوی آموزش ندونیم، تربیت ابعاد گسترده‌ای داره، میشه اینو شروع کرد. و خانواده ها باید از منطقه امن خارج بشن، به این معنا که دلنگرانی هاشون رو بذارن کنار و نقش فعال داشته باشن، یعنی دغدغه‌مند باشن تا دلنگران. یکی از دغدغه های اصلی که اساتید مطرح کردن این بود که از دوران کودکی و نوجوانی اینا رو واسه ازدواج باید آماده بکنیم، اصلا خودمون نقش فعال داشته باشیم، وای نستیم مشکلی پیش بیاد بعدن ما اقدام بکنیم، وای نستیم حتما یه مشکلی پیش بیاد، بلکه خودمون اقدام مثبت موثر داشته باشیم برای آینده کودکان، به خصوص دوران ازدواجشون و روابط زناشوییشون. اون مقداری که من بچه اشتراک نکات اساتید بود اینا به ذهنم رسید، خروج از منطقه امن و مواجهه با این دغدغه ها، بیشتر دغدغه مند باشیم تا نگران به احساس ترس، نقش فعال داشته باشیم نه اینکه وایستیم مشکلی پیش بیاد، خانواده محوری رو جدی بگیریم و تربیت رو اعم از آموزش ببینیم. تربیت میتونه ابعاد هیجانی، رفتاری و غیره هم داشته باشه، صرفا آموزش و انتقال گزاره ها نباشه. عارض محضرتون که اساتید خب زحمت کشیدن یه سری منابعی هم معرفی کردن، اعم از کتاب، برنامه های رسانه‌ای، و این هم به قنای جلسمون افزود. من خیلی خیلی از مشارکت اساتید و حضار محترم تشکر میکنم. خب مثل همه جلساتمون معمولا یک بحث، میگم بحثک، یه بحثکی هم تو اون قسمت کامنت ها معمولا حضار با هم دیگه دارن، خود اونا هم شیرین بود، خود من مطالعه میکردم نکاتی که حضار با هم دیگه مبادله میکردن اونجا، خودش بحث شیرین خوبی تو حاشیه جلسه شکل گرفته بود.
من یه نکته 30 ثانیه‌ای دارم آقای دکتر.
بله بله در خدمتتون هستم آقای دکتر.
آقای دکتر بوسریکی، خب استقبال قابل توجه مخاطبان این نشست نشون میده که موضوع مهمه، همونطور که اشاره کردی. پیشنهادم اینه که اگر حضرت عالی هم دنبال یک تبادل نظر یا حتی حالت مباحثه بین اساتید هم هستین، لازمه که ما در جزئیات تربیت جنسی ورود پیدا بکنیم و با هم.
صداتون رو نداریم آقای دکتر.
فکر کنید باید مثلا در دیگی در فلان موضوع چگونه باید رفتار بکنم، ممکنه اونجاها بعضی از اختلاف نظرها خودشون رو نشون بده و البته این اختلاف نظرها مفیده به یک نتیجه برسه.
بله کاملا درست فرمودین. بله
آقای دکتر، من میخوام ضمن خداحافظی کردن یک فرصت کوچیکم بگیرم، تشکر مجدد و از اساتید ارجمندم سپاسگزارم. آقای دکتر رازین استفاده کردم، آقای دکتر عباسی استفاده کردم. خانواده رو نبایستی تنها گذاشت، بار مسئولیت رو به دوش خانواده بگذاریم مسئله حل نمی شود، حتما بایستی از متولیان آموزش پرورش، نهاد عرشبت آموزش عالی، نهادهای بهداشت و درمان و عرشبت، نهاد حوزه و نهادهای رسانه‌ای و متولیان فرهنگ و تربیت جامعه درخواست کرد برای خانواده برنامه داشته باشید، خانواده رو توانمند بکنید در این عرصه. خانواده نمی تواند خودزاد توانمند شود، البته فعالیت خرد بد نیست، بالاخره وظیفه والدین باید انجام بشه، ولی در سطح ملی و در سطح عرشبت که گستره آینده کشور، ما حتما بایستید به تمام منسازی خانواده در تربیت جنسی و داشتن الگوی مناسب و گسترش اون برای تربیت جنسی اشد بپردازیم و این بستر آماده هست و با هزینه حداقلی می شود این کار رو انجام داد. آرزو توفیق دارم برای همه بزرگوارم.
ممنونم از محضر آقای دکتر اسفری نکاح، از محضر آقای دکتر آذین و از محضر آقای دکتر عباسی، خیلی خیلی بهره بردیم. تشکر ویژه دارم. یکی از حضار ظاهرا نکته‌ای گفتم من. بله آقای دکتر، دو تا کتابی که حضرت علی، آقای دکتر اسفری نکاح، دو تا کتابی که معرفی کردین، فقط اسمشون اگر بشه یک بار دیگه بفرمایید. یکی از حضار خواستن که فقط اسمشون رو بفرمایید اگه میشه.
الان تا من دارید آقای دکتر؟ واقعیت آموزش در سند توسعه پایدار 20C، فلسفه تضادها و چالشها، جناب آقای دکتر صابری فتی و همکاران. یکی دیگر عرض که کتاب بعدی چالش میان تربیت حداقلی و حداکثری در امر جنسی، آقای دکتر سعیدی رضوانی و همکاران. البته به نام ما یک کانال موج آگاهی هم داریم، اگر پرسش و پاسخی وارد در اونجا ما صوتی براشون گذاشتیم بخوان استفاده کنن میتونن از اونجا استفاده بکنن. و دوستان گفتن، منم عرض شود که برای این فرصت بگم، باز اگر با اسم افراد سرچ بکنن میتونن برنامه‌هاشون رو پیگیری بکنن. انشاءالله موفق باشید.
خیلی خیلی ممنونم. چون به اذان هم رسیدیم دیگه، من جلسه رو میخوام به انتها برسونم با تشکر ویژه از حضار محترم و حضور پرشور و فعالشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار شما.